زوم کنم شوخم. گیت هاب یکی از مخازنی هستش که کسایی که
به اصطلاح تخصصشون نوشتن کدهای کاربردی هست، کدهای کاربردی رو می نویسن توی گیت هاب به اشتراک می زارن. یکی از این متخصصین اسمش آقای بالبتی هست. شما هم یکی از این متخصصین هستید. بعد از اینکه شما کدتون رو نوشتید دوست داشتید، می تونید که پروفایل گیت هاب برای خودتون ایجاد بکنید و کدتون رو به اشتراک بگذارید. چجوری موقعی که شما جایی رزومه میدین ازتون آدرس لینکدین رو میخوان، اگر شما ادعا کنید که من متخصص دیتا ساینسم یا من متخصص کاربرد هوش مصنوعی تو فلان حوزه هستم، ازتون میپرسن که خب شما لینک گیت‌هابتون رو بدین، چند تا حالا اونجا مثلا شما کد آپلود کردین. یعنی اینجوری نیست که ما ادعا بکنیم که فلان کار رو داریم انجام میدیم، باید یک به سال نمود نیرونی داشته باشه. آقای مالدتینی که استاد دانشگاه هستن، اگه اشتباه نکنم که کشور برزیل، ایشون حالا در کنار تخصص اصلیشون تو زمینه توسعه کدهای بیبلیومتری کار میکنن. این کدها رو بیشتر برای این توسعه دادن اول بار که همون بخشی که ما ابتدا انجام میدیم تا یک مرور نظاممند رو انجام بدیم، مقالات رو جستجو میکنیم، جمع میکنیم، مرور میکنیم و خیلی کارهای برای این. بعد اینو توسعه دادن به ساینتومتری، یعنی الان کدهاشون هم برای مرور نظاممند هست هم برای ساینتومتری هستش. شما ممکنه بگید که خب من کارتون بلد نیستم، کد بلد نیستم و اینا. وقتی که شما پایتون و کدنویسی بلد نیستید، خب در حقیقت ابزارهای کمتری رو میتونید استفاده کنید. ولی برای اینکه کمتر بتونید وارد این حیطه بشید، دو تا راه حل دارید. یا اینکه از پلتفرم های لو کد استفاده کنید. پلتفرم های لو کد مثل مثلا کولر. پس ما یا پلتفرم های لو کد است، یعنی کمترین مقدار کدنویسی رو لازم دارید، مثل کولر، مثل جوپیتر، مثل هاگینگ فیس الان یکی ارائه داده، ولی آسون ترینش برای ما ها کودره. یا کود فری پلتفرم ها، کود فری مثل نایم. توی این پلتفرم ها لازم نیست شما خیلی کد نویسی بلد باشید، در حد این که بدونید کد چیه، چجوری مثلا یه مجموعه کد نوشته میشه، یک لایبرری پایتون ایجاد میشه، چجوری نصب میشه، براتون کافی هست. خب پس ما قرار هست که از کدهایی که آقای بازتی توسعه دادن برای بیبلیومتری با نام پایفیکس، دیدید پایتون بیبلیومتریکس، اونم ایکس هم آخرشه دیگه، پای بیپس، قرار از اون استفاده کنیم. منتها کدنویسی که بلد نیستیم، بنابراین چاره کار چی هست؟ چاره کار این هست که از یک پلتفرم لو کد استفاده کنیم، مثل کولب. به خاطر همون من گفتم برای خودتون یک لینک کولب ایجاد بکنید. شما وقتی که وارد پایتون وارد گیت هاب میشید که یک کد رو ببینید، یک همچین صفحه ای رو مشاهده میکنید. توی این صفحه این قسمت اول مشخصات این کد هست، ببینید کی مثلا این آپدیت شده، این مشخصات اونر هست، وقتی روش میرین والدسی پرایریا برزیل هست که حالا این رپوزیتوری یا مخزن کد رو ایجاد کرده و مرتب این کدها رو آپدیت میکنه و به صورت رایگان اینجا قرار میده. بعد این قسمت پایین کدها هست، لایسنسش فری هست، شما از این میتونید به رایگان استفاده بکنید، هیچ مشکلی نداره. یه قسمت ریدمی داره که اونو میتونید باز بکنید، من توی یک صفحه باز میکنم ریدمی رو، حالا اینجا هم آورده، نگاه کنید توی این قسمت ریدمی توضیح داده 2025 مقاله اینو منتشر کرده، اومده یک پایتون لایبرری توسعه داده برای بیبلیومتریک و ساینتومتریک آنالیسیس پاورد ویت Artificial Intelligence Tools. در حقیقت توی این کارگاه ما خواهیم دید که چجوری از این ابزاری که ایشون در سال 2025 توسعه دادن برای کارهای بیبلیومتری و ساینتومتریمون استفاده بکنیم.
این قسمت پایین بیان اینترودکشن قشنگ توضیح داده. میگه که من این لایبرری رو توسعه دادم برای اینکه رو فایل هایی که شما میتونید استخراج کنید از اسکوپوس، از وب آف ساینس، از پاب مد، اینا رو بیایید آنالیز کنید. مثل همون رو فایلی که ما الان دیدیم، یا میتونید به صورت پی ام آی دی استخراج بکنیم، یا به صورت پاب مد، یا به صورت هر چیزی که باید بریم ببینیم این با چه چیزی کمپتیبل هست. میگه که اومده اینجا آموزش داده،
میگه اگه شما میخواید از اسکوپوس جستجو بکنید، توی قسمت اکسپورت یا فایل تکست رو ذخیره کنید یا سی اس وی رو. چرا؟ چون کدهای من با اینها کمپتیبله، اینها رو میتونه بخونه. خب میگه اگر شما وب آف ساینس میخواید انجام بدید، سی تو آدر فایل فرمت رو بزنید، فایل تکست ذخیره بکنید. اگر میخواید که پاب مد ذخیره بکنید، همون خود پاب مد فرمت رو کلیک بکنید. چرا؟ چون غنی ترین دیتای پاب مد توی همون پاب مد فرمت هست. پس اولا ما متوجه شدیم که آها، پس هر ستای اینها رو این آنالیز میکنه. قسمت جالب قضیه اینجاست که یک لایبرری هم اینا توسعه دادن که شما میتونید از هر سجا کلیک واژه هاتون رو بدین، رو فایل ها رو ذخیره بکنید، میاد اینها رو با هم ادغام میکنه، میاد با هم ادغام میکنه و در نهایت یک گزارش کلی برای شما تهیه میکنه. بعد جنرال کپابیلیتی هاش رو اینجا نوشته که با حالا با اینا کار میکنه. میگه که یک اکسپلوریتوری دیتا آنالایزیس براتون ایجاد میکنه، یعنی این مرحله توصیفی رو ایجاد میکنه. بعد در ادامه گفته که حالا توتال نامبر فلان هرچی که هست، یک آیدی آیدنتیفیکیشن برای هر داکیومنت ایجاد میکنه خودش، یعنی بعد از اینکه داکیومنت ها رو ترتمیز کرد، تکراری ها، همه کار انجام میده، ناقص وجود داره، بهتون یک هلس ریپورت میده که مثلا این 10 تا مقاله چه میدونم ابسترکتش ناقصه. تمام اینها رو انجام داد، پروفایلینگ فانکشن ها رو میاد اجرا میکنه. مثلا میاد میگه که هر اوسر با چند تا اوسر دیگه همکاری داشته، به چه افیلیشن هایی داشته، یک دونه مقاله. بعد میاد حالا اینجا گفته دیگه مثلا اوسرز متریکس رو ایجاد میکنه، ورد کلاد رو ایجاد میکنه، یعنی اینکه تعداد کلید واژه هایی که توی در مجموع اون مقالات منتشر شدن به چه شکلی هستن. ورد کلاد یک مپ هست که اتفاقا ایجادش هم آسون نیست. گرم بارها رو ایجاد میکنه، پروجکشن ها رو ایجاد میکنه و نگاه کنی خیلی موارد دیگه. تمام اینهایی که میبینید دیگه حروف الف با تموم شده، نمودارها و در حقیقت چارت‌ها و جداول اینتراکتیو هستن که براتون ایجاد میکنه. بعد مرحله بعد میاد نتورک آنالیسیس انجام میده. ببینید یعنی داره میره به مراحل بالاتر آمار.
نتورک آنالیسیس براتون انجام میده، سایتیشن آنالیسیس رو انجام. سایتیشن آنالیسیس اصلا آسون نیست، یعنی یا شما باید به یک ابزار کامرشیال متصل باشید یا با کدها این رو انجام بدید که این سایتیشن کلابریشن آنالیسیس رو انجام میده. اما یکی از اصلی ترین به اصطلاح گزارش هایی که میتونه برای دانشگاه ما تهیه و پایش بشه همه کلابریشن آنالیسیس هست، چون این کلابریشن آنالیسیس نشون میده، ریپیوتیشن ما رو این نشون میده. توی 2-3 سال اخیر شما برید بررسی بکنید این گزارش هایی که برای رتبه بندی دانشگاه مخصوصا در سطح بین المللی داده شده، اصلی ترین مشکل ما توی ریپیوتیشن بوده، توی شهرت. یعنی کمترین ما توی سایتیشن پر پیپر، این خیلی حرف بزرگه، جلوتر از دانشگاه تهرانی، جلوتر از دانشگاه منتظر سایتیشن پر اوسر، سایتیشن پر اوسر ببخشید، سایتیشن پر اوسر خیلی سخت‌تر از ریپیتیشنه. ولی توی ریپیتیشن اونا جلوتر از ما هستن. چرا؟ چون اونا کلابریشن های بین‌المللی قوی‌تر و بیشتری دارن. تعداد بیشتری دانشجوی بین‌الملل جذب می‌کنن. مرتب اساتید و دانشجویان رو برای فرصت‌های مطالعاتی اعزام می‌کنن. جلسات مشترک زیادی برگزار می‌کنن. که اینا روی ریپیتیشن تاثیر می‌ذاره که میشه با این ابزار خیلی راحت این کلابریشن آنالیسیس رو هم برای دانشگاه خودمون انجام بدیم، بعد بریم برای رقبامون انجام بدیم، اینا رو روی هم پروژکت بکنیم، ببینیم مشکل ما چی هست، فرصتمون چی هست، تهدیدمون چی هست. بعد میرسیم به بخش، پس ما تا
اینجا میاد. ببینید دیگه نتورک آنالیسیس از جمله روش‌های متاآنالیز هستش، درسته؟ اینی که من میگم این اصلا خیلی حرف غلطیه که ما بیایم بگیم این مثلا تا اینجا تخصص من این چیز بس ندادن. نه، من بستگی داره چی چیزی میخوام آنالیز کنم، بعد میخوام نتورک آنالیز انجام بدم برای کار خودم.
بعد میاد میرسه Artificial Intelligence Capabilities،
میاد تو قسمت پایین کد به یکی از این به صلاح LLM هایی که حالا در این زمینه آموزش دیدن وصل میشه، که ما میتونیم الان چینی که LLM جدید که اومد، حتی GPT-4 هم OSSش وجود داره، حتی به رایگان اینو متصل بکنیم روی سرور خودمون، همینجا روی کتابخونه روی سرور خودمون داشته باشیم، متصل بشه به این بدون اینکه به اینترنت متصل باشیم. بچه‌ای که میان اینجا میخوان کار بیبلیومتریکس انجام بدن، حتی میتونن از این استفاده بکنن. بعد میگه که خب این Artificial Intelligence چیکار میکنه؟ از برتوپیک استفاده میکنه. برتوپیک در حقیقت یک لایبرری هستش که از زبان برت استفاده میکنه برای آنالیز این متنایی که وجود داره. تاپ مدلینگ رو انجام میده، تاپیک دیستریبیوشن آنالیز انجام میده. مثلا ما میخواییم بدیم دانشگاه ما این همه مقاله چاپ کرده، کجا ما ضعف داریم، کجا قوتیم. این مثلا میاد میگن که قطب شد، یه همچه آنالیزی روش انجام میدن. ما تا اون آنالیز ها رو معمولا میان با اون ابزارهای گرون قیمتی که خریداری میکنن و آپدیت هم نیست انجام میدن و کلی هم برای این حالا گرانت و اینا میگیرن انجام میدن. یا ببینید خیلی، یعنی شما نگاه بکنید یه حروف الفا تموم شد تا میرسه به جایی که قسمت Ask LLM گذاشته. ببینید بچه ها، Extractive Text Summarization انجام میده. انگار شما 20 تا 30 تا 50 تا مقاله رو خودتون دونه دونه خوندی، مثلا جملات خاصی رو دنبالش بودی، متون خاص خودتون این استخراج کردید، همین کار رو برای شما انجام میده. نیازی نیست که شما این کار رو انجام بدید. بعد دو تا قسمت Ask ChatGPT و Ask Gemini گذاشته، یعنی اختیاریه، شما میتونید از ورژن ChatGPT استفاده کنید یا ورژن Gemini. دیگه به بخش Ask ChatGPT از Gemini که میرسید به این صورته که تمام آنالیز ها انجام شده، گزارش ها داده شده، الان شما میرسید به اون بخشی که قرار مقاله رو دیسکاشنش رو بنویسید دیگه. یعنی اینکه 4 تا 5 تا 10 تا سوال دارید که توی این بیبلیومتری یا مرور آنالیز یا گزارش مرور نظاممند یا گزارش به پالیسی میکینگ میخواید اون 10 تا سوال جواب بدید. اون 10 تا سوال رو اینجا اون چیزی که شما میگید پرامپت میکنید، میگید که سوال اول اینو پاسخ بده، بر اساس تمام اون آنالیز هایی که انجام شده پاسخ اون برای شما جنریت میشه. من فکر میکنم یعنی این توصیف این ابزار نشون داد که پس آنگاه واقعا ما نیاز داریم که این ابزارها رو یاد بگیریم و توی کار خودمون استفاده کنیم، به جای اینکه ساعت‌ها بشینیم کاری رو که یک کد میتونه انجام بده، ما بخش نهایی که واقعا باید تصمیم بگیریم، واقعا منطبق بکنیم روی واقعیت‌های دانشگاه، واقعیت‌های کمپانیمون، محل کارمون یا هر چی، ما اون کار رو انجام بدیم. بله، هر دوتا مناسب تره. هر دوتا مناسب ترن. یک، نه ببینید با میگن نمیشه، شما میرید توی به اصطلاح بخش ریسرچ هر کدوم از این LLM ها، اونجا کامل به توضیح داده شده که اینا بر اساس چه چیزی آموزش دیدن. جیمینای و چت جی پی تی هر دوتا مناسب ترن، منتها تعداد پارامترهایی که بر اساس اون آموزش دیدن متفاوته. یعنی بستگی به اون که ممکنه هدف شما، حتی خیلی ها فکر میکنن آخرین ورژن LLM مناسب ترین ورژن هست، نه همچین چیزی نیست. اینا صرفا برای اهداف جنرال دارن مناسب سازی میشن. ممکنه شما هدفتون این باشه که یه سری دیتا رو آنالیز بکنید که توش تصویرن هست، اون موقع اصلا باید برید از ورژن مثلا 3 جی پی تی استفاده کنید. مثلا الان هوش مصنوعی کیمی که اومده برای آنالیز تصویر ورژن 1.5ش مناسب تر از 2 هست. اصلا اینجوری نیست که شما مثلا اول بر اساس اون چیزایی که گفته میشه من میبینم هر کی بیا برات که LLM بگم فلان کار رو بکنه، همچین چیزی ما نداریم. شما عین یک ابزار علمیه، شما میره مطالعه میکنید، ویژگی هاشو مطالعه میکنید، خروجی هاشو مطالعه میکنید، میگی آها من تصمیم گرفتم اینو انجام بدم. مثلا کیمی روی داده های متنی بیشتری آموزش دیده، وقتی روی داده های متنی بیشتر آموزش دیده، برای کارهایی که شما با متن سر و کار دارید خب خیلی ابزار بهتری هست. جمینای اومده یک ابزار ویژه آنالیز صدا توسعه داده. خب اونایی که میخوان مصاحبه انجام دادن اون مصاحبه رو پیاده سازی بکنن، خب قطعا این وقتی که تخصصی روی این آموزش دیده ابزار بهتری هست. بستگی به هدف شما داره، به اون میگنها توجه نکنید. از اون میگنها بپرسید که اینا از کجا خوندی، اونم از یه بلاگر دیگه شنیده، نرفته خودش مطالعه کنه ببینه که مثلا اونجا چه خبره. جمینای برای چون در حقیقت نیتیو تو سرچ هست دیگه، به سرچ انجین گوگل متصل هست، خب از این لحاظ که میتونه دیپ سرچ انجام بده خوبه. ولی آیا جی پی تی های دیگه نمیتونه دیپ سرچ؟ نه همچین چیزی نیست. اولین LLMی که دیپ سرچ رو به عنوان یک مزیت ارائه کرد خود دیپ سیک بود، که اسمش هم روشه دیپ سیک. بنابراین یک اولین چیزی که ما در نظر میگیریم در استفاده از ابزارها availability هست برامون. چه چیزی برامون available هست؟ ممکنه که خیلی ابزارهای بهتری باشه ولی برای ما available نیست. ما اینو یک فرهنگ بدی توی تحقیقاتمون شده ها. من خیلی بچه های پی‌اچ‌دی رو میبینم بسیار ناامید، بسیار بی انگیزه میاد. خب چه خبره تو، چرا ناراحت؟ من یه فیلم دیدم مثلا فلان ابزار فلان پیشرفته تو فلان دانشگاه، ما اینجا داریم چیکار؟ خب بالاخره نداریم، همینو داریم، از این چه استفاده ای میتونیم بکنیم؟ درستش اینه. الان ما به چه چیزی دسترسی بهتری داریم؟ اگر جی پی تی دسترسی اون استفاده کنیم. جی پی تی تنها چیزی که ما میتونیم دسترسی در حقیقت واقعا آکادمیک بهش داشته باشیم، استفاده کنیم، دیتامون لونره، خیلی موارد دیگه، جی پی تی 4 هست که او اس اسش موجود هست، اوپن سورسش موجود هست. دیگه جی پی تی 51 که ما باید با ای پی آی متصل بشیم. اگه برای کار ساینتیفیک صرف داریم استفاده میکنیم اشکال نداره. ولی اگه قراره که اینجا پالیسی میکینگ انجام بدیم، دیتای دانشگاه رو وارد کنیم، دیتای افراد رو وارد بکنیم، چه با 50 نفر مصاحبه کردیم، با بیمار اونا رو وارد کنیم، نه من دیگه توصیه نمیکنم با ای پی آی متصل بشیم به جی پی تی 51. جی پی تی 4 اون موقع برای ما گزینه بهتری هست وقتی که خودمون آموزشش بدیم. بله بله بله. هیچ اصلا شما هیچ به اینترنت وصل نباشید. به خاطر همون میگم که بریم ببینیم کدومش برامون اویلیبله. جی پی تی 4 به صورت آفلاین اویلیبل هست. وقتی جی پی تی 4 آفلاین اویلیبل هست، ما چرا باید بریم با ای پی آی از پنجره کسی؟ مگه اینکه تسک خاصی مد نظرمونه. مثلا من یکی از دانشجوها برای یک کاری جی پی تی 4 رو داشت آموزش میداد، دیروز صداش کردم گفتم تغییر بده روی کیمی، یعنی اونو نگه دار حالا برای اون کار استفاده میکنیم. چرا؟ چون ما تعداد زیادی همزمان توکن یعنی کلمات رو باید آنالیز میکردیم، اون ظرفیت اسکرین جی پی تی کمتر بود. کیمی چندین برابر هستش به KIMI دیگه پیدا کنید دیگه. ما الان رفتیم رو کیمی. چرا؟ چون هر دوتا ورژنش هست به صورت آفلاین، یعنی شما میتونید OSSش موجوده، برید دانلود بکنید. حجم بالایی داره، حدود 250 گیگابایت هست. یه سرور داشته باشی، کامپیوتر مناسب داشته باشی، دانلودش میکنی، کدهاتون رو بهش وصل میکنی و اونو آموزش میدید، ازش استفاده میکنی.
بعد برید نگاه، این یک خود این کار الان مثلا بگیم که مثلا مرکز اطلاع رسانی میخواد یک هوش مصنوعی مناسب انتخاب بکنه، آموزش بده، کارهای روتین تکراری که اینجا وجود داره با اون انجام بشه. خود این یک پروژه هست که یه پروژه ای رو اینجا مثلا انجام میدن، هوش مصنوعی های مختلف رو بررسی میکنن، در نهایت به این نتیجه میرسن که به این دلیل این هوش مصنوعی بهتری هست. خود این میتونه یک پروژه علمی باشه. خلاصه پس این دوتا GPT و جمینای رو اومده روش کار کرده. میایین قسمت پایین تر نحوه استفادهش رو براتون گفته. میگه که یوزیج،
میگه خب شما هر نرم افزاری بخواید استفاده بکنید اول باید نصبش بکنید دیگه، هیچ فرقی نداره. وقتی که میخواید از پایتون استفاده کنید، کدهای پایتون استفاده کنید، لایبرری ها، میگن لایبرری پایتون، لایبرری ها در حقیقت این نرم افزارها هستن. شما میرید نگاه میکنید، بذار ببینم من چه نرم افزاری مثلا اکسل لازم دارم، میایید نصبش میکنید. توی پایتون هم به همین ترتیبه. مثلا میگید من میخوام آنالیز جدول انجام بدم، چه چیزی لازم دارم؟ مثلا باید چه میدونم فلان آنالیز های عددی رو انجام بدید، جستجو میکنید، میبینید آها پایتون یک لایبرری داره به نام مثلا matplotlib. میگی خیلی خوب، این برام خوبه، برم نصبش بکنم. پس ما اگر بخوایم که شبیه سازی بکنیم، لایبرری های پایتون این همون نرم افزارهایی هستن که ما نصب می‌کنیم، استفاده می‌کنیم. نحوه نصب لایبرری ها با یک دستور خیلی ساده هست که اینجا نوشته pip install. بچه‌هایی که تا حالا کد نویسی انجام نداده الان اولین کدشون رو یاد گرفتن. ببینید pip pip install، هر لایبرری شما بخواید نصب بکنید pip install. حالا کجا نصب بکنم اینو؟ باید برم تو فضای پایتون دیگه، باید برم توی محیط پایتون. ما محیطی که برای پایتون استفاده خواهیم کرد یک محیط لوکود هست، یعنی کدنویسی خیلی کمی لازم داشته باشیم که اونم اسمش کولبه. پس نگاه بکنی، قرار هست ما پای بیپس رو توی کولب نصب بکنیم. ما تا فرض بکنیم من این کارگاه رو برگزار نکردم، شما قرار خودتون برید یاد بگیرید که چجوری از پای بیپس استفاده بکنید. این قسمت پایین رو میبینید دموهاشو گذاشته، یعنی یک بار اجرا کرده دموهاش رو گذاشته، شما میتونید برید دونه دونه قشنگ باز کنید ببینید چی کار میکنه، چه دیتایی میده، چه خبره. و همچنین فیلم های آموزشیش هم توی یوتیوب هست، فیلم های آموزشیش هم وجود داره. حالا ما پس یاد گرفتیم که ابزاری به نام پای بیپس وجود داره، ما میخواییم از این ابزار استفاده بکنیم برای آنالیز بسیار مقالاتی که از پاب مد یا هر جای دیگه استخراج کردیم. من میام چیه به اصطلاح وارد کولب میشم. الان فضای کولب رو میخوایم با هم ببینیم. پس من یک بار دیگه از اول مرور کنم که اینا رو با هم قاطی نکنیم. ما یاد گرفتیم که اگر میخواییم که یک لایبرری یا یک ابزار تحت پایتونی تو یک مقاله تو یک شرکت توسعه داده شده بریم از اون استفاده کنیم، باید از یه جایی بریم اونو دانلود بکنیم. از کجا دانلود میکنیم؟ از مخازن کد. یکی از مخازن کد همین گیت هاب هست. باز از مخازن هاگینگ فیس هست، پلتفرم هاگینگ فیس، تمام LLM ها، تمام امبدینگ ها، رگ ها، ترانسفورمر ها، انکودر ها، دکودر ها رو شما میتونید از هاگینگ فیس دانلود بکنید. این چند تا کلمه آخری که من پشت سر هم گفتم برای شما ناآشنا بود، چون این همون هیته‌ایه که هیته هوش مصنوعی هست. این یه ذره براتون ناآشنا بود به خاطر همین، ولی به طور خلاصه اینا یه سری کد هایی هستن، شما دانلود میکنید، اجرا میکنید، کار رو براتون انجام میده. الان از اونجا خارج شیم، الان رفتیم تو مخزن، فایلمون رو دیدیم، یاد گرفتیم، متوجه شدیم. الان میخوایم بیان وارد یک فضای لو کد بشیم، یعنی کد نویسی کم لازم داشته باشه، اینجا بیان و نصب بکنیم اون ابزارمون رو. بعد کلاً رو باز کرد یک همچین صفحه‌ای باز شد براتون، درسته؟
خیلی خوب. توی این صفحه اولین چیزی که براتون اومد اوپن نوت بوک بود. اوپن نوت بوک، هر کدی که شما بخواید نصب کنید، اجرا کنید، اینجوری بگم، هر پروژه‌ای که بخواید انجام بدید یک فایل براش ایجاد میکنید دیگه، یک فولدر براش ایجاد میکنید. فایلی که توی کولر ایجاد میکنید اسمش نوت بوکه. معادل این پلتفرم، شبیه این پلتفرم، پلتفرم جوپیتر هست. جوپیتر اونجا هم برید نوت بوک ایجاد میکنید. پس اینجا ما یک نوت بوک برای خودمون ایجاد میکنید. نگاه کنید به گوگل درایو و گیت هاب هم متصله، یعنی شما میتونید که کلابتون رو متصل کنید به گوگل درایو و گیت هاب و فایل هایی رو از اونجا بردارید یا به اشتراک بگذارید. خب این قسمت پایین یه دونه نیو نوتبوک داره، دیدین همتون؟ خب بزنین نیو نوتبوک براتون ایجاد بشه. بله، همونجا روش کلیک بکنید میرید براتون کد بخواد، یه کد کانفرمیشن میفرسته به جیمیلتون. نه از همینجا، آره از این هاگینگ فیس رو نمیدونم چه جوری وصل میشه یا نه، ولی گیتاب رو وصل میشه، احتمالاً با یه اینترفیسی وصل میشه دیگه به هاگینگ فیس. خب یه همچین صفحه ای براتون آورد، درسته؟
بله. فعلاً باز نکرد، باز میکنه دیگه. شما هنوز نوتبوک ایجاد
کولر در بطن خودش هوش مصنوعی جمینای رو داره. این جمینای به عنوان یک دستیار در کنار شما هست، به شما کمک میکنه کدهاتون رو بنویسید و اجرا بکنید. این جمینایی که اینجا شما دارید میبینید با جمینایی که دقیقا خارج از اینجا میبینید، خارج از این فضای کولر، یه تفاوتی داره. این جمینای برای کدنویسی اسپشیالایز شده، یعنی کد نویسی بلده. شما سایر سوالا رو بپرسید نمیتونه جواب بده، کد نویسی بلده. این قسمت
این صفحه رو اینجا نوشته استار کدینگ اور چی گفتن چه جنریت رو کی قرار انجام بده؟ جمینای قرار انجام بده.
اگر شما کد رو بلدید همینجا مینویسید، مثلا بنویسید که پیپ install پای بیپس رو نزنید فعلا، نامپای بنویسید، نامپای نیومریک پایتون، اینو بنویسید اونجا برای خودتون. پیپ اینستال دیگه دستور نصب، شما هر چیزی رو بخواید
توی این فضا نصب بکنید دستورش میشه پیپ اینستال. کیا کدنویسی اصلا بلد نیستم؟
الان در این کد می‌نویسی نه، حواستون باش.
بنویسید شما با فاصله بی فاصله هر چیز دوست دارید بنویسید.
آره دیگه نیومریک پایتون. ببینید من میخوام اشتباه بنویسید. نبینید، نمیخوام ببینید، میخوام اشتباه بنویسید، خطا بده. بعد نه نه نوشتین؟ خب این مثلث کوچیک رو کنارش میبینید؟ این دستور اجراست. چه اینتر بزنید، چه اینو بزنید، اینو بزنید اجرا بشه، یا کنترل اینتر. بخش اکسپلین ایرور براتون آورد.
حالا شما چی میگه؟ میگه که نداریم هم بیسی رو پیشون فاند کنیم
خب اونایی که ایرور داده بود، اکسپلین ایرور آورده بود، اکسپلین ایرور رو زدن. بله؟ چی شده؟ ایرور رو چکار کنیم؟ اکسپلین ایرور داره؟
نه
وقتی میگیم لوکال پلتفرم منظور همین هست، یعنی ما با کوچکترین اطلاعات کد نویسی داریم یک لایبرری پایتون رو نصب میکنیم. نامپای نیومریک پایتون هست دیگه. شما مثلا تو کارتون میخواین ضرب و تقسیم انجام بدین، جمع و تفریق انجام بدین، چه میدونم اینو لازم داری باید نصب بکنید. پس متوجه شدیم که چجوری نصب میشه. مرحله بعدی که باید بدونید، هر سطر کدی که می نویسیم، خب می خواهیم بریم یه کد دیگه بنویسیم دیگه، یه کار دیگه می خواهیم. می خواهیم مثلا پای بیپس رو نصب بکنیم. این قسمت پای ماوستون رو تکون بدین، دو تا براتون گزینه باز میشه، یکی کد، یکی تکست. تکست برای این هست که توضیحاتی چیزی می خواهیم بنویسین، کد برای این هست که سطر بعدی کد رو می خواهیم بنویسین. سطر بعدی کد رو اگر کد رو بزنید، سطر بعدی براتون باز میشه. درست شد؟ هر کدوم از این سطرها رو بهش میگیم سل. بله بهش میگیم سل. مال شما خانم فقیه انجام شد؟ درست شد؟ خیلی خوب. آره خب پس سطر بعدی باز شد. الان میگیم سطر بعدی، من اصلا نمیدونم باید چی کار بکنم. الان فکر کردیم که میدونیم. همین جنریت رو بزنید. جنریت. این صفحه‌ای که از قبل برای من باز بود، برای شما هم یا پایین صفحه یا کنار صفحه باز میشه. هم مال شما باز بود. خب اونجا بنویسید که من میخوام پای بیپس نصب بکنم. درسته بلدیم میدونیم پیپین سال پای بیپس بزنیم، ولی اونجا بنویسید که
من میخوام پای بیپس نصب بکنم، یا برای روش نصب لایبرری پای بیپس رو بگو. فارسی بنویسید، اینکه با هر از زبون بنویسید رو میفهمه. اگر شما هیچی هم بلد نباشی، با این ابزاری که اینجا در اختیارتون هست، میتونید راحت این نصب رو انجام بدید. خب الان اون رو بزنید، شروع به نصب پای بیپس میکنه.
خودش هم اونجا میاره. خودش
هم آره دیگه. جنریت میکنه دیگه کد رو. ولی اگه بگید اینو نصب کن، میگه من به کامپیوتر شما دسترسی ندارم راه خصوص نصب میشه. چرا خطا میده بهتون؟ مشخص ها چرا خطا میده؟ شما بدونید که اکسپت کنید، نصب کنید دیگه برای پایپس رو نصب کنید. اگر چون شما میگید داره نوشته پایتون، شما اینجا اکسپت اند ران اون اولی رو حذف میکرد، شما همینجا استاپ کنید. نه اکسپلینر رو بزن، اکسپلینر رو بزن، خودش برای توضیح میده. درست این جکس ایرو میرسه برای خودش الان میگه توضیح میشه. حتی اگر خودی
توضیحی که میده اونجا توضیحش رو باید الان نهایی رو دارم
بخونی
توضیح ها رو بخون ببین چی میگه.
بعد از اینکه توضیح ها رو خوندی تکون میگه چی چیزی چه کاری انجام بدی دیگه. خب الان شما نرو کرده میگه آره بله دیگه انا مونده که باش ازش استفاده بکنم.
خب اگه دوست داری قبول کن، دوست نداری بگو نه اینو من نمیخوام، من میخوام که پای بیپس نصب کنم. باید ببینید چجوری ما هیومن تو هیومن کامیونیکیشن داریم. میگیم یکی از اصلی ترین مهارت های آدم ها کامیونیکیشن با بقیه آدم ها هست، شفاف باشن، صریح باشن، با صداقت کمیونیکیت بکنن. یکی از مهارت هایی که الان خیلی واجب و لازم ما باید یاد بگیریم کمیونیکیشن تو ماشین هست. یعنی آدم ها باید بلد باشن با این ماشین ها مثل جمینای، مثل سایر ماشین ها صحبت بکنن. این بلد بودن رو بهش میگیم پرامپت نویسی. یعنی من و جلسات پرامپت نویسی یعنی چطوری با ماشین صحبت بکنیم. الان شما باید با ماشین طوری صحبت بکنید که پاسخ مد نظرتو بتونی بگیری دیگه. در نظر بگیرید که ماشین نمیدونه تو مغز شما چی میگذره. تا شما بهش نگید نمیدونه. پس چجوری پاسخ میده؟ پیشبینی میکنه. میگه اینو از من پرسید، پیش بینی میکنه با احتمال مثلا 99% دنبال این پاسخه. خب بعد از اینکه نصب کردید چه ایرادی میده؟ نه دیگه الان من راهکارشو گفتم دیگه، چجوری ایرادشو برطرف کنید؟ بله تو فضای ابری کولبی که از طریق ایمیلتون بهش وصل شدید، یعنی هیچ فشاری رو لپتاپ شما نمیاد. یکی از مزیت‌های کولب همینه، هیچ فشاری روی کامپیوتر شما نمیاد. یعنی شما هر جا اینو باز بکنید میتونید ازش استفاده کنید با همین ایمیل. من اینکه ابزار خاصی لازم، فایل خاصی لازم داشته باشین رو کامپیوتر خودتون باشه که بهش متصل بکنید، نه اون دیگه فرق میکنه. اگر خیلی فضای بیشتری لازم داشته باشه باید پریمیوم رو خریداری بکنید، یعنی پول بدید اون فضای مورد. مثلا ممکنه برای دانشگاه لازم باشه که فضا خریداری بکنید، ولی برای دانشگاه بهتر هست به جای اینکه از به اصطلاح این در حقیقت کولب آنلاین استفاده بکنه، از ابزارهایی مثل جوپیتر که آفلاین هم هستن استفاده بکنه. هوش مصنوعی هر مدلی که میخواد، هر LLMی که میخواد دانلود روی سرورش داشته باشه متصل بکنه به اون ازش استفاده بکنه. این فکر کنم هنوز چنین سیاست گذاری هایی تو دانشگاه انجام نشده، ولی درستش اینه. این همه که نگران دیتا هستیم، تا وقتی این کار رو انجام ندیم خب ما هی داریم دیتا آپلود میکنیم و درست نیست، یعنی باید انجام بشه. خب همه تونستن نصب کنن؟ کسانی که نتونستن باید بتونن از جمینای کمک بگیرن، یعنی این کارگاه عمده تن، یعنی شما ممکن اصلا امروز اینجا نتونید پای بیپس نصب کنید، ولی همین که یاد بگیرید که آها پس اینجوریه، من میرم از گیتاب پیدا میکنم چه چیزی میخوام، میخونم ریدمیش رو، میارم اینجا از جمینای کمک میگیرم، نصب میکنم و حالا ادامه مراحل کار. خب حالا دیگه من بهتون نمیگم، شما خودتون میدونید. الان میتونید از جمینای بپرسید که من یه فایلی دارم میخوام با استفاده از پای بیپس آنالیز بکنم، دستورش چیه؟ بنویسید، بگید فایل مثلا تاب مت دارم، با فرمت تاب مت دارم،
تا شما اینو مینویسید من این دموشم باز بکنم، دموی پاب مت. آدرس چی رو؟ بله دیگه، باید فایل رو به یه نحوی وارد بکنید. میتونید قبل از این که این دستور رو بخواید بگید که
من چجوری میتونم فایلم رو آپلود بکنم. از دستور گوگل فایل میتونید استفاده کنید، بگید که به جمینای بگید که به من کمک کن با استفاده از گوگل فایل، دستور ساده گوگل فایل، اینجوری بنویسید دستور ساده گوگل فایل، نمیگم اسمش گوگل فایل هست، میخوام از گوگل فایل استفاده کنم. اون موقع یک امکانی براتون ایجاد میکنه، یک باتمی رو ایجاد میکنه، از طریق اون باتم شما میتونید فایلتون رو آپلود کنید. این الان تکلیف کارگاه هست دیگه، انجام بدید. بله یا میتونستید فایلتون رو توی گوگل درایو داشته باشید، اون موقع به راحتی از اون میتونستید آپلود کنید. ولی خب این بهتره چون همیشه همین فایل رو میتونید
Thank you.
کلی بنویسم بگم اینو بنویسین بنویسین باشه اینم فایلم شیر کردم ببرین اجرا کنین و تابیت رو داشته باشید اون تا فقط همون رو خواهید داشت دیگه یک کاری از فرده ابزار بهتر از تابیت اومد دیگه اون موقع یک کارگاه دیگه باید برگزار کنید درستش اینه که ما یاد بگیریم که کار رو به صورت حرفه‌ای و اصولی چجوری انجام بدیم الان شما به صورت حرفه‌ای یاد گرفتید که اگر یک به صلاح چه لایبرری وجود داره که دوست دارید تو کارتون استفاده بکنید اونو باید چی کارش کنید چه جوری نصبش بکنید خب تونستید نصب بکنید الان پای بیتس رو که نصب کردید نمیدونم چرا آپلود نمی کنه چی رو از کجا؟ آها از پاب مید وارد چی؟ من فکر کنم مشکل اینترنته اینترنت بچه ها ضعیف شد یعنی مشکل اینترنته. با تو گوگل درایوتون باید اونو ذخیره کنید. منتها درستش اینه یعنی میگم تو گوگل درایوتون انجام بدید دیگه. این خودش سیو میشه آره این خودش سیو میشه آپلود شد ببینید آره ببینید من مال من آپلود شد سریع با از همون اینترنت شما هم دارم استفاده میکنم حجم فایل من 61 هست ببینید الان آپلود شد این قسمت که میبینید سمت راست یه حالت فولدر داره
این همون درایوتونه، میتونید فایلتون رو اینجا ذخیره بکنید. آره میتونید فایل، برای اینکه اینجا فایلتون هر جا که هست ببینید، مثلا این فایل اینجاست، خب من این فایل رو میتونم بیارم این همینجا وارد بکنم. آره اینجا بله کدوم علامت افن دکتر؟
شما گوگل فایل رو نصب ندارید توی ما شما آپلود شد. ببین این گوگل کلاب رو شما احتمالا نصب ندارید. نه اپش رو نکه، ما هرچی که نصب میکنیم لایبرریه دیگه. بله دیگه. آره آره دستور نه شما توی جمینا انداختی، من نمیخوام که اونجا باشه. آره نه توی گوگل تو درایو میتونید
یعنی اینجا بگم درایو رو نصب بکنه،
درایو رو نصب نکنید که گوگل اینه.
حالا من دارم رفت تو درایو بکنم.
بله بله ببینید در هر حال باید فراخوانی کنید. الان باید یک دستور فراخوانی از درایو براش بنویسید، ولی بهترینش همین گوگل فایلزه، گوگل کلاب فایلز هستش. بخواید نصب کنید چجوری نصبش میکنید؟ پیپ این سال نه نامپای رو که نصب کردین دیگه، کلاب نه خود گوگل کلاب رو شما که نمی، من که اسمشون یادم نیست، شما از کجا میدونید؟ برید از جمینای بپرسی.
میگم خدایا اینا از کجا میدونن اینو؟
اینجا چه کلاییه؟
از همین اینجا پیدا کردم.
نه شما الان تو درایو هستید.
توی گوگل
آره. خب الان خود جمینا بپرسم
که
الان میخوای اینو چیکارش کنی؟ با پارتی آنالیزشون. آره فعلا به اون مرحله نرسیم. همین که فایلتون رو آپلود کنید من توضیحات بیشتر خواهم داد. میگه که در حد نامپایی خب پس همونه دیگه، پس همون نامپایی دیگه. آره نامپایی من خیلی بیدیم. آها خیلی خب، پس اون موقع جمعه نامپایی نداشته. الان این رو در این حقیقت دستور رو دوباره اجرا کنیم. خب کی تونست اپلود بکنه؟ ما شما اپلود شد دیگه، ما شما اپلود شد؟
نه، ما شما اپلود شد دیگه.
خب حالا تا شما چی میگه؟ آها میگه که need to display our food to the possession of your Google account login access has expired. نه نه expired or because third party cookies are not allowed by your browser. نه میدونی که دیگه این تنظیمات جواب سیستمتون داری که مثلا ترک پارتی ها رو اجازه ندادید به خاطر همون نمیدونه چون که اینجا باید ببینید کسایی که خطای ترک پارتی ایرور رو گرفتن گفتن که به خاطر اکانت گوگلتون هست چون وقتی شما این دستور رو اجرا میکنید یک باتون ایجاد میکنه که اون باتون دسترسی به کامپیوتر شما داره ترک پارتی محسوس میشه وقتی شما روی کرومتون از اول این رو غیر فعال کردید گفتید که من اجازه دسترسی به ترک پارتی نمیدم این نمیتونه ران بشه برای اینکه اینو ران بکنید باید برید توی سیتینگ کرومتون هر بزنید پارتی ترک پارتی رو میاره اون رو برای گوگل فعالش بکنید اینجا سیتینگ کرومتون اینجا سیتینگ اونجا به نیستیم پارتی آره شما بلاک کردیم دیگه بعد به خاطر همون نمیتونه اجرا بکنه بگیم ببینیم درست شد الان دوباره این برده نه بله خیلی باشید در تازه اون خطایی که آورده بود شما از همون اکسیلشان رو گرفتید میبرید اون توی همون جنرال براتون میگفت که مشکل چیه یا اصلا میبرید که جی پی تی میزدید به گروهی به کیمی میزدید بله کامیونیکیشن با ماشین بوده
اختصاصی نیست که بگید که نه من دیگه جی پی تی استفاده میکنم تمام من مثلا فلان چه استفاده میکنم تمام خیلی خوب تا حالا شما اون فایلاتون رو آپلود میکنید ببینید من دو تا از این دموها رو باز کردم خب دو تا از این دموها رو باز کردم اگر حواستون به من باشه ما اونجا رفتیم پایپیپس رو نصب کردیم دوستان به من گوش بدید دیگه خودت مشکل تو حل کن اگر ما رفتیم اونجا پایپیپس رو نصب کردیم ولی میتونستیم از اول وارد این دمو بشیم اگر یه ذره بیشتر کد نویسی بلد باشیم وارد این دمو بشیم مرحله مرحله کدها رو نصب بکنیم اجرا بکنیم من میخوام اینو اینجا بهتون بگم که ببینید که وقتی از لایبرری پایتون صحبت میکنیم یک مجموعه کد هست یعنی خیلی چیز خاصی نیست. چه اتفاقی اینجا میفته؟ ببینید میگه که ابتدای این قسمت رو بریم یه سری توضیحات داده. میبینید اینجا هشتگ گذاشته؟ شما توی سلهایی که برای کد نویسی هست هر جا هشتگ بذارید اون دستور سبز رنگ میشه و دیگه اجرا نمیشه. پس اگر کدی رو باز کردید دیدید ابتداش اینجوری هشتگ وجود داره؟ این برای این هست که بگه این کدها کدهای توضیح هستن یا یه دست کد هست فعلا نمیخوام اجرا بشه. خب توضیح داده میگه این توسط پروفسور والدسی ایجاد شده دانشگاه فدرال فلومینانس هست نمیدونم ایمیلشون رو اینجا گذاشتن هر جا اشکال داشتید ایراد داشتید ایمیل بزنید با کمال میل پاسخ میدن و مطمئن باشید که بهتون کمک میکنن مثلا بنویسید من برای مثلا یه کار پژوهشی میخوام از این ابزار شما استفاده بکنم اینجاش این مشکل رو دارم بهتون کمک میکنن بعد گفته که چی هست؟ این مثالی که من براتون باز کردم مثال برای پاب مد هست رفرانسش هم اینجا براتون آورده خب ببینید اول میگه چی کار بکنید؟ میگه اول اون چیزایی که لازم دارید باید نصب بکنید چه چیزهایی رو داره نصب میکنه؟ شما این دستور رو بلدید دیگه پیپ اینستال درسته؟ بعدش چی زده؟ upgrade. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر از قبلن هم وجود داشته با این دستور میخواد ارتقا بده. بعد چی نوشته؟ force reinstall. میگه یعنی چی؟ یعنی اگر نامپایی هم داشته روی این سیستم دوباره reinstall کن. علت این که گفته میشه پایتون زبان خیلی بهتری هست برای یادگیری در کنار تمام مزایای تکنیکالی که داره همین بحث آسون بودنش هست. یعنی شما واقعا انگار دارید انگلیسی انگار انگلیسی نوشته دیگه، یعنی سر در میارید از کد. تازه سر در نیارید هم همونجا کپی پیست میکنید توی جمینای، میگید اینجا چی میگه، این میخواد چیکار کنه، به من بگو، اینو میخوام یاد بگیرم، این تیکه کد رو میخوام یاد بگیرم. خب بعد نامپای رو نصب کرده با پانداس، میگه نامپایتون حتما باید ورژنش 1.26.4 باشه، 1.26.4 باشه. بعد پانداس، نامپای رو که ما نصب کردیم الان میبینیم پانداس هم لازم داشته، پس احتمالا من اگر بدون نصب کردن پانداس برم بخوام اجرا بکنم ابزارم رو اشکال خواهد داشت، ایراد. پس برم الان پانداس رو چجوری نصب کنیم؟ پیپ این سال پانداس. دیدین الان امروز بلد شدی کد بنویسین؟ من به نظرم این خیانتی در حق سایر محققین هست که یک عده کد نویسی رو به یک غول بسیار بزرگی تبدیل کردن و به حالتی که انگار مثلا ما که نمیخوایم، ما توسعه دهنده مثلا کد نمیخوایم ازش استفاده کنیم، واسه استفاده کردن هم در حد مقدمات کار ما رو راه میندازه، مخصوصا که الان این از LLM ها داریم استفاده میکنیم، ازش میپرسیم اینجا ایرادم چیه، این مشکل منو رفع کن، اینو حل کن برام، دیگه لازم نیستون همه نگران باشیم. خب پس پانداس رو هم میدیم. بعد اومده چیکار کرده؟ همون کاری که شما انجام دادید. چی رو نصب کرده؟ پای بیپس، پیپ اینستال پای بیپس. شما هم این کار رو انجام دادین دیگه، درسته؟ بعد چی کار کرده؟ اینجا چی رو داره نصب میکنه؟ تابولیت. به نظرتون از رو اسمش این برای چیه؟ جداول و اینا. آره یک لایبرری پایتون هست که جداول خوشگل رو مثلا خوب رسم میکنه. خب بعد اومده پایین خودش میگه میخوام اینجا چیکار کنم، میگه میخوام اینجا دات. بله بله، از اون دمو که بهتون نشون دادم، آره اونه. یعنی شما میتونید از اول همین رو باز بکنید، تیکتی که با این برید. منتها من اول بخش کلاب رو بهتون گفتم که یاد بگیرید که اینا نرید از اول همه رو یه جا بزنید دوچار مشکل، بدونید سطح به سطح دارید چی کار میکنید، وگرنه میتونید همون دموها رو باز کنید. منتها الان این تیکه رو من بگم متوجه میشین چرا اون کلاب آموزش دادم. تیکه بعدی داره چی کار میکنه؟ چی نوشته اینجا؟ download.pipefile یا مثلا pubmed file یا هر فایلی که دارید از چه آدرسی داره دانلود میکنه؟ GitHub. فایل ما که توی GitHub نیست، این فایل خودشه اونجا. پس ما فایلمون رو چجوری اینجا اپلود میکنیم؟ توسط اون گوگل فایلز که فایلز که بهتون دستور که گفتم یک باتن ایجاد کرد، یا توی گوگل درایوتون دارید. این تیکر هم همه متوجه شدن دیگه. پس چون بعد اینجا دستورش چیه؟ نگاه کنید وی گت. گت رو که همه بلدن دیگه، یعنی گرفتن. وی هم مال وب هست. میگه اگر فایلت رو از وب میخوای بگیری دستورش چیکار کرده؟ صرفا آدرسش رو گذاشته. وی گت آدرس. درسته؟ وی گت آدرس. ولی مال ما روی وب نیست دیگه. کجاست مال ما؟ روی کامپیوترمونه. برای اینکه از کامپیوترمون بتونیم فایل رو آپلود کنیم از اون گوگل فایلز استفاده میکنیم یا وارد درایو میکنیم. مرحله بعدی چی کار کرده؟ مرحله بعدی میگه خیلی خوب، برای آنالیز اینا یه سری لایبرری های لازم داری. میگه یادت نامپای رو نصب کرده بودی؟ حالا نامپای رو از این به بعد تحت عنوان MP بشناس. چی میگه؟ میگه import نامپای از MP. با یعنی هر جا گفتم MP منظورم اینه برو از نامپای استفاده کن. پانداس رو PD بشناس. تکست رپ رو هم دانلود بکن. خب ما اینا بلد نیستیم ولی میفهمیم چی داره میگه. خب یه ذره دیگه بریم با این لایبرری ها آشنا بشیم، خودمون اصلا اینا رو میتونیم بنویسیم. بعد میگه که از گوگل کلاب دیتا تیبل رو وارد کن، لازمم هست. یعنی انگار داره ابزارهاشو یکی یکی کنار هم قرار میده. اینا ابزارهایی هست که در انتها لازمش خواهد شد. تابولیت رو ایمپورت کن، پرتی تیبل رو، چون میخواد جداول. این پرتی تیبل برای جداول فرمت شده خاص هست که یک لایبرری پایتون هست، شما اصلا جدای از این هم میتونید ازش استفاده کنید. بعد مثلا پروب رو باز کن و بقیه. تا اینجا تمام فایلی که میخواست آنالیز بکنه رو وارد کرد، بقیه ابزارهاش رو هم یکی یکی فراخوانی کرد. تنها کاری که ما اینجا باید انجام بدیم اینه که اینا رو میزنیم اجرا میشه. منتها من پیشنهادم به شما اینه که اینجا همه رو یه جا نوشته، شما اینا رو سطر سطر اجرا کنید که اگر مشکلی وجود داشت بدونید مربوط به کدوم کد هست. چجوری سطر سطر؟ هیچی. یه سطر اینجا باز میکنید، اینجا از کد یه دونه سطر باز میکنید، اون کدی رو که میخواید اجرا کنید وارد اون سطر میکنید.
اون اجرا شد، مشکلش
رو حل کردید، بعدی مشکلش حل شد، بعدی. خب بعد که اینا انجام شد، مرحله بعد میگه میخوام الان چیکار کنم. میگه آدرس داده بودم که برو فایلمو از اونجا وردار، میخوام الان اونو لود بکنم. وی ویل لود بسات دیتابیس، دیتا ست رو از کجا داره لود میکنه؟ میگه فایل نیم. شما که اینو آپلود کردید بهش معرفی میکنید، میگید اینی که آپلود کردم الان میبینی اسم مال شما اسمش متفاوته دیگه، درسته؟ میبینید اینجا نوشته فایل نیم مساوی pubmed.txt هست، مال شما اسمش چی بود مثلا؟
pubmed آیدی
نمیدونم یه آندرلاین چی اون اسمو باید اینجا بذارید. شما اسمش متفاوته دیگه. دیتابیس هم میگه از چه دیتابیسی اینو داری آنالیز میکنی؟ ما مگه از سایت پابمد استفاده نکرده بودیم؟ از دیتابیس پابمد دارم اینو آنالیز میکنم، از اونجا دارم وارد میکنم. خیلی خوب. میگه من رفتم اینو خوندم برات، این فایل رو 334 تا مقاله توش بود، یه دونه هم دوپلیکیت داشت. خب تعداد آرتیکل ها 291 تا، بوک یه دونه، ریویو 42 تا، بر اساس همون فایل پابمدی که شما دادی. حالا فرض کنید یه فایل دارید با 10,000 مقاله، میخواید کل خروجی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از همون اولین مقاله‌ای که مثلا دکتر برزگر جلالی با افیلیشن اینجا چاپ کرده تا الان رو آنالیز بکنید. واقعا کارشناس نمیتونه این کار رو انجام بده، ولی اینجا نهایتش 1 ساعت طول میکشه، بعد 1 ساعت کل خروجی رو دارید. میاد اینجا یه دونه health analysis براش گذاشته، اینو اجرا بکنید این جدول رو به شما میده. میگه سورس هاش مثلا 99.7% کامله، مشخص از کجا اومده، افیلیشن ها 100% کامله، دی او آی 92% کامله، یعنی 8% دی او آی نداره ذاتن. این خیلی جالبه، یعنی وقتی که ما داریم توی پژوهان آپلود میکنیم میگه حتما باید دی او آی بدی، در صورتی که اصلا نگاه کنید خود دیتابیس بعضیاش ذاتن دی او آی نداره، یعنی جوری نیست که حتما من بتونم دی او آی ارائه بدم. بعد مثلا کیورد اوتر ها که یعنی کیورد هایی که مرتبط با اوتر ها باشه 65% همخوانی داره، کیورد پلاس 83%، رفرانس ها مشکلی نداره و سال ها هم 100% مشخصه. بعد میاد اکسپلوریتری دیت ها رو ایجاد، دوباره این رو ران بکنید این جدول رو به شما میده، تعداد کشورهایی که در مجموع این 335 تا مشارکت داشتن، نمیدونم تعداد سورس هایی که وجود داشته، اینستیتیوشن ها چند. ببینید توصیف میکنه دیگه، همش تعداد هست، چه تعداد. بعد میاد پایین تر این، ببینید ماکسیموم اچ ایندکس مثلا چقدر بوده، مینیموم اچ ایندکس چقدر بوده، اوریج کلابریشن ایندکس چقدر بوده. فهم دکتر این اوریج کلابریشن ایندکس یکی از چیزهایی هست که توی اون رتبه بندی داره استفاده میشه، اینا چقدر بوده، چه میدونم اوریج سایتیشن پر آثر چقدر بوده. خب این خیلی اهمیت داره برامون، یا پر سورس چقدر بوده. که اینو آنالیز کرد میگه که the metadata can be reviewed and manually modified if you need to make adjustments. توضیح داده به شما you can directly edit the bulk file data which is a data frame فلان. چرا؟ میگه که نگاه کنید من این آنالیزی که انجام دادم اون جدول رو براتون ارائه کردم از این متادیتا انجام دادم، خودش اون فایل رو به این متادیتا تبدیل کرده. میگه اگه میخواید دستی تغییراتی بدید میتونید وارد این فایل بشید، همین که اینجا ببینید این فایل اینجا تغییرات رو بدید دستی، مثلا میدونید که این مقاله اصلا نباید وارد میشه یا هر چیزی سال وجود داره این نتونسته بخونه، بالاخره داره با کد اینو استخراج میکنه دیگه، میگه دستی تغییراتتون رو بدید بقیه آنالیز ها روی این انجام بشه. بعد داکیومنت آیدی ها رو چک کرده، این برای هر داکیومنتی که شناسایی میکنه یک آیدی اختصاصی تهیه میکنه، به خاطر همون هم هستش که دوپلیکیت ها رو شناسایی میکنه. دوپلیکیت ها اونایی هستن که پاب مد آیدی احتمالا متفاوتی دارن، ولی این رفته کلش رو شباهت یابی انجام داده، دیده این همون رفرانسه، به خاطر همون میاد در کنار پاب مد آیدی یک آیدی اختصاصی هم براشون جنریت میکنه که دیگه دوپلیکیتی وجود نداشته باشه. بعد این جدول رو بهتون میده، خود این ایندکسی که ایجاد میکنه، شما فکر کنید که بخواید کل مقالات با افیلیشن دانشگاه رو به اصطلاح این ایندکس رو براش ایجاد بکنید، برای یه کار کارشناسی اغلب همکاران این واقعا چقدر طول میکشه؟ خیلی زیاد، در شرطی که اینجا خیلی راحت میتونید، آره سرعت کامپیوترتون زیاد باشه واقعا به ثانیه میره، ولی خب سرعتی زیاد کم باشه اصلا 10,000 تا مقاله نهایت طول بکشه یه ساعت دو ساعت نهایت، که خب خیلی مهم هستی. نگاه کنید چند صفحه ایجا، ببینید 23 صفحه اومده ایندکس گذاری کرده. بعد این به چه درد میخوره؟ شما میگید که من میخوام تمام مقالاتی که تو مثلا این یک کار برده، تمام مقالاتی که همکاران من توی این دانشگاه مثلا منتشر کردن، چه اوپن سورس باشه اوپن سورس نباشه، من فایل هاشون رو در مخزنی که فقط هم دانشگاه من بهش دسترسی داره ایندکس بکنم، وارد بکنم، همکاران دسترسی داشته باشن، که میتونید این ایندکس رو ایجاد بکنید، یک لینک به فایل به اصطلاح کاملش بدید و همکاران دانشگاه بتونن بهش دسترسی داشته باشن روی مخزن دانشگاه. بعد میاد مثلا میگه که من آیدی هایی که ایجاد کردم برای آرتیکل ها اینا آیدی هاش بوده، برای بوک 288، یعنی اگر شما میخوای بدین اون یه دونه کتابی که اینجا بوده کدوم بوده، برو آره 288 رو فراخوانی کن براتون میاره، یا نه میخوای فقط ریویو ها رو در بیاری این آیدی ها رو فراخوانی بکن بگو اینا رو برای من جدا کن، دستور دیگه می نویسید، الان یاد گرفتید از جمینای می پرسید که من اینو چجوری جدا بکنم، بهش میگید این دستور رو به من بگو، میگه می نویسید جدا میکنه. بله دیگه آیدی اون کتابه، یعنی اون کتاب چی میگین شما توی کتاب داری نمایه کتاب میگیم بهش ISBN شناسه کتاب دیگه، یعنی اون فایل 288 مربوط به اون مختص اون کتاب هست. بله اینجا ایجاد کرده، این بله و اینجا که اولا میتونید فیلتر بکنید، ثانیا خود این همشون به صورت تکست فایل هستن، ثالثا میتونید دستور بنویسید که این رو به این شکل برای من دانلود بکن، نمودار الان پایین نمودارش هست. آره مال کدوم شما زدین نورد؟ بس این چیه اینا جداولن دیگه؟ ها برای شاید به خاطر نمیدونم حالا سرعت اون کامپیوتر چیه، نه میاره. خب ببینید بعد دیگه بقیه موارد، حالا من اینا رو دیگه جزئی، چون اینا رو دیگه شما یاد گرفتید متوجه شدید که اینا چی هستن. ببینید مثلا اومده اینجا چیکار میکنه، میگه که من یه سری اندیس هایی تعریف کردم که این اندیس ها بر اساس اینا هستن، مژر اچ ایندکس، ای ایندکس، جی ایندکس، ام ایندکس. الان ببینید دیگه مثلا میخواید برای دانشگاه گزارش تهیه بکنید برای اوسر ها،
اون نامه نمیدونم این به اون میفرسته اون به اون ده دفعه کارشناس مثلا خواهیم بفرد ایچ ایندکس ایچ جی ایندکس ایچ یه بار اینو به اصطلاح این کد رو اختصاصی دانشگاه ایجاد میکنید، بعد اصلا اونجا هوشمندش میکنید، میگید هر 6 ماه این گزارش رو آپدیت بکن، کی پیشرفت کرده، کی پسرفت کرده، کی هر کاری کرده، از اینجا همش در میاد. بعد میاد قسمت پایین تر ببینید این جدول رو میده، مثلا میگه این نمیدونم این جیلا ای مثلا به این شکل بوده، چون این چیزه فایل، ببینید یک فایل مربوط به یه موضوع خیلی ناشناخته هست، اینجوری نیست که نویسنده ها خیلی نویسنده های تاپی باشن مثلا جی ایندکس چ ایندکس بالا. بعد حالا میاد آها اینجا یه جدولی رو ایجاد کرده سورس آی دی ها، یعنی اینکه مثلا یکی از مقالات مثلا با آی دی جیوان توی ریسک آنال منتشر شده، اون یکی مثلا توی انوایرمنتال ساینس منتشر شده. اما اولش فقط داره این جداول رو درست میکنه، چرا؟ چون بعدش میخواد از این جدول ها استفاده بکنه. بیایم قسمت پایین تر ببینید همش جداول رو ایجاد میکنه با انواع و خود این جداول به درد بخور هستن. نگاه کنید اینجا میگه که مثلا این به اصطلاح پیوان یا حالا اون راجب چیه کیورد ها، مثلا دیسیژن ساپورت تکنیک ها راجب این کیورد راجب این اصطلاح اونجا صحبت شده. دوباره بیایم پایین تر آها بر اساس اون جداول مثلا اومده این وارد کلاد رو ایجاد کرده. نگاه بکنید شما اینجا میگه که این دستور رو اول با هم ببینیم. خب میگه که از ابسترکت تایتل ها اوثر ها کیورد ها من میخوام وارد کلاد ایجاد بکنم. وارد کلاد در حقیقت یک نقشه کلمات هست، دیدین تو خیلی از نظام ها، مرورهای نظامند این منتشر میشه، یعنی میخواد بگه که چه کلمه بیشترین تکرار رو داشته، کمترین تکرار داشته اینو. بعد حالا چجوری اینو دستورش چیه؟ دستورش هم اینه که میگه که از اصلا این یعنی این دستور وجود داره word cloud plot، میگه word cloud plot رو ایجاد کن. میگه اینتری چیه؟ ابسترکت ها هستن. سایز کلمات چی باشه؟ سایز مثلا xمون 15 مثلا وایمون 10 باشه، میتونه تغییر بدی، میگه من مربع میخوام باشه، هر دوتاش 15 باشه، نمیدونم رنگش چی باشه، شکلش چی باشه، اینجا مشخص میکنید. بعد نگاه کنید خودش این رو انجام داده و اینجا نگاه بکنید این word cloud رو ایجاد کرده و واقعا یعنی متوجه هستید دیگه. ببینید مثلا کلمه دیسیژن توی این مقالاتی که آنالیز کرده خیلی تکرار شده، ببینید بزرگتر هست، بزرگتر و پررنگتر هستش، اینو یک اندیسی بهش میده. این مثلا یکی از شکلهایی هستش که ایجاد میکنه. دوباره بریم پایین تر، اومده باز یک جدولی رو ایجاد کرده. توی این جدول ببینید توی این جدول اومده به کلمات وزن داده، بر اساس همین وزن کلمات همونو تونست ایجاد کنه. بعد که به کلمات وزن داده نگاه کنید این جدول ما پایین تر که بریم اومده انگرام ها رو براش نصب کرده، رسم کرده. چجوری؟ مثلا گفته که اگر دیسیژن ساپورت تکنیک بیشترین وزن رو داشته باشه، حالا مثلا 170 بار تکرار شده باشه، اومده نسبت به اون بقیه رو نرمالایز کرده. کاست بنفیت آنالایزس چند بار بوده توی این مقالات، نمیدونم دیسیژن میکینگ دیسیژن چند بار بوده توی این مقالات. نگاه کنید خب این یکی از نمودارهایی هست که ما همیشه توی غربالگری ها و کار خیلی وقت گیر و سخته، چون دونه دونه باید مقالات رو باز بکنیم، تکنیک ها رو، کیبورد ها رو در بیاریم و بتونیم که یک همچین نموداری رو رسم بکنیم. باز میایم پایین تر، دوباره هر سری یک جدول ایجاد کرده، به دنبالش الان این نمودار. این یک نمودار خیلی جالب هست، اومده کلاسترینگ انجام داده. متدی که برای الان میگم کلاسترینگ چی هست، برای کلاسترینگ استفاده کرده. ببینید اینجا توضیح داده، میگه که من اینجا اومدم
اینجا یک اینتراکتیو پلات ایجاد کردم که هر داکیومنت به چه خوشه‌ای تعلق داره. خب بعد چجوری این خوشه رو ایجاد کرده؟ بر اساس کیورد ها. چجوری؟ بر اساس کیورد ها شما میتونید دستبندی بکنید. مثلا از روش های مختلف میتونید استفاده کنید. الان باید بریم مقاله این رو بخونیم ببینیم این از چه روشی، این از کی مینز استفاده کرده. ببینید یعنی این موضوع پایان نامه است. من میبینم پایان نامه برای من میاد، موضوع اینه کاربرد هوش مصنوعی در فلان مثلا چی چی، میره میبینی چی کار کرده، از یک کینیز استفاده کرده، همین کلاستر رو ایجاد کرده، همین خوشه ها رو ایجاد، یعنی کلش میبینید دانشی پیشتی داره با این فارغ التحصیل میشه. و من واقعا نگرانم که خب این دانشی پیشتی و کیمینز رو با چی انجام داده؟ خیلی هم با افتخار من با پریسم انجام داده، یکی میگه با SSS انجام داده. من نگرانم که این دانشجوی پیشتی واقعا چه مهارتی داشته یاد میگرفته. نه ماشین لرنینگ رو اصولی یاد گرفته، نه دیتا ساینس رو اصولی یاد گرفته، رفته یه دیتایی رو آپلود کرده، 4 تا عدد گرفته، دوبار مثلا ویژگی ها رو تغییر داده. از کیمینز استفاده کرده، ببینید مقالات رو خوشه بندی کرده. یعنی گفته این 300 تا مقاله ای که وجود داشته 1, 2, 3, 4, 5 تا خوشه قرار گرفته. بعد تازه این نمودار اینتراکتیو هست، یعنی شما روش میرید مشخصات هر مقاله رو کامل براتون میاره. برای ارائه گزارش به نظر من یه نمودار خیلی عالی هست. مثلا برای دانشگاه کاربردی که این میتونه داشته باشه هیچ کاری نکنیم، ما فقط تمام مقالاتی که دانشگاه با اپلیکیشن دانشگاه منتشر شده بیار همین کلاسترینگ رو روش انجام بدیم، چقدر از توش حرف در میاد که با چی کار داریم میکنیم، رو چه چیزی هزینه کردیم، آیا این از این به بعد رو چه چیزی باید هزینه بکنیم. ببینید این ما قبلا خب اینجوری بود، میرفتیم بررسی میکردیم به کدام سمت میدیم فلان. اون موقع که من خودم تو بحث پژوهشی بودم، معاون دانشکده بودم، اون موقع هم انجام دادیم ما یه همچین کاری. اون موقع آقای دکتر رشیدی بودن دیگه، ما اومدیم کلن بررسی کردیم بر اساس آفی این دانشگاه مقالاتی که چاپ شده بود با اسکریپت های کوتاه. من این کار رو انجام دادم بر اساس خروجی اسکوپوس که اومدیم کلاسترینگ کردیم چه چیزی بیشتر بوده کمتر بوده چی بوده، بر اساس اون حالا یه سری تصمیماتی گرفته شد. ولی متاسفانه ما میدونیم دیگه اغلب به این شکلی که میریم تو جلسات میشینیم، حالا هر کسی پیشنهادی در نهایت اونم رای گیری میشه، اگر تعداد افراد بیشتر با این موافق بودن همینه. این درست نیست. وقتی این ابزار وجود داره، رایگانم هست، هممونم دسترسی داریم، کاربریشم راحته، درست نیست دیگه. میریم بخش بعدی. هر بخش ببینید داره تیبل رو ایجاد میکنه، بعد که تیبل رو ایجاد میکنه میره اون کاری که میخواد، میگه من الان آرتیکل پر کلاستر میخوام آنالیز بکنم. چجوری آرتیکل پر کلاستر آنالیز میکنه؟ یعنی اینکه خروجی به شما داده، شما میتونید این خروجی رو دانلود بکنید. مگه آیدی ها رو از قبل نداشتید؟ کل از اون اندیکسیش که اون جدول اندیکس یادتونه گفتم، از اون بتونید تمام مقالاتی که با اون کلاستر خاص، مثلا اونایی که مثلا ممکنه کار پژوهشی بیولوژیک دارن انجام میدن، میخواد ببینه که اینجا مثلا تمام این مقالات روی لیور توکسیسیتی کار کرده، چند در کلاسترینگ کرده، از رو متد محاسباتی ها رو یه جا جمع کرده، الان میخواد اون محاسباتی ها رو برداره بره روش مطالعه بکنه. ببینید چقدر کار راحت تر میشه نسبت به اینی که بشینه دونه دونه اون محاسباتی ها رو بخواد با کلید واژه استخراج کنه، دوتاشو پیدا کنه، چهارتاشو پیدا نکنه. و اتفاقا اینجا همون بحث مرور نظاممند هم اتفاق میفته که یعنی واقعا خیلی دیگه اصلا خوب نیست ما فکر کنیم که مرور نظاممند مثلا یک، الان دیگه همه میتونن مرور نظاممند رو به راحتی در آنی از ثانیه انجام بدن، ببینم واقعا چه چیزی. چون در ادامه این آیا وقتی ما این دیتا رو بتونیم استخراج کنیم 4 تا کد نوشتن برای متاآنالیز کاری خواهد داشت؟ نه، اونم هست، اونم ابزارش هست. یعنی اگر اینو امروز تونستیم تموم بکنیم، حالا بعد تا دو سه ماه دیگه میتونیم این ابزار رو هم براش کارگاه بذاریم که شما دیتا رو استخراج بکنید، اینم قشنگ آنالیز بکنید و استفاده کنید تو کارهاتون. بعد که اینو انجام داد، ببینید اینجا مثلا اومده این نمودار، خیلی نمودار جالبیه برای سالهای مختلف، کلید واژه‌ها و وزن‌هاشون. توسعه متد رو داره نشون میده، تغییر پارادایم رو نشون میده، چه چیزی ما قرار لازم داشته باشیم، چه چیزی نگاه که اینجا مثلا اومده مثلا اکسپرت الستیشن، ما اصلا چنین کلید واژه‌ای رو نه تو درسامون داشتیم نه تو کوریکولومون، انگار جا موندیم از این. این برای این نمودار برای توسعه کوریکولوم واقعا نمودار خیلی خوبیه که ما مثلا کوریکولوم میخوایم توسعه بدیم بر چه اساسی. اگر مثلا توی درس کتاب، توی رشته کتابداری هست، ببینیم به چه سمتی رفته، چه تغییراتی توی کلید واژه ها انجام شده. بعد میریم پایین تر، حالا بخش متاآنالیزشو من بیارم. دستورات رو هم دیگه شما ببینید هشتگ میبینید، یعنی اینکه اینجا چیزی اجرا نمیشه. دستور اصلی چیه؟ اینه. اینجا هم داره چی کار میکنه؟ میره از همین فایل بیبلیوگرافی که ما براش آپلود کردیم، این دات پلات، پلات ایوالیشن یر کامپلیت، دستور به اصطلاح رسم نمودار بر اساس سال که حالا به این شکل رسم کرده. اینجا مثلا اومده سه تا از پر استنادترین ها رو برداشته، اوسر ها رو، بعد اینا با چه کشورهایی کلابوریت داشتن. نگاه کن اینا کشورها هستن، مثلا یونایتد استیت بیشتر، یعنی نوار پهن‌تری داره، یعنی تعداد مقالات بیشتری با افیلیشن اونجا منتشر شده. دوباره میایم پایین تر، distribution of authors per countries، مثلا میگه که بیشترین تعداد همین United States بوده، اوسر ها رو هم میاره. من میخوام یه استادی رو پیدا کنم تو فلان زمینه خاص، تو فلان کشور داره کار میکنه. یعنی واقعا دیگه جستجو با گوگل با وجود این ابزارها، بعد تازه ما انتظار نداریم کل دانشگاه این ابزار رو بلد باشه، ولی الان دیگه تو حوزه کتابداری یک فردی که میگه من کتابدار هستم، یعنی بلدم این کار رو انجام بدم. یعنی شما از من بپرسید که مثلا تو کشور چه میدونم ترکیه تو فلان زمینه چه کسی مثلا بیشترین تعداد فلان، من نمیرم گوگل جستجو بکنم، میام یک آنالیز حرفه‌ای انجام میدم و به شما مشاوره لازم رو میدم. بعد بیاییم پایین تر، اینجا اومده اوسر کیورد هست، یعنی اینکه مثلا این فلان استاد چند بار توی مقالاتش چند تاش مولتی کرایتریا دیسیژن آنالایسس بوده. این خیلی نمودار خوبیه واسه تشخیص سر از ناسره بین محققینی که دست تشکیل دادن موضوع مهم نیست، فقط اسمشون اینجا خیلی خوب در میاد. که یعنی هر کلید واژه فقط یه بار تکرار میشه تو عمر تحقیقاتیشون. هر محققی تو این قسمت پررنگ قرار گرفت، یعنی این فوکوس کرده، تخصصی داره کار میکنه. هر محققی اومد اینجا قرار گرفت، یعنی اینکه این محقق نیست دیگه، این مقاله نویس هستش. این نمودار خیلی نمودار خوبی هست. خب بعد بیاین پایین تر دیگه، اینجا مثلا اینا رفرانس ها، مثلا Value Health خیلی تخصصی داره این مقالات رو چاپ میکنه. بعد اینجا اومده میگه اولین مقاله تو این زمینه 1994 چاپ شده، آیدی مقاله هم مشخصه، دولانجی چاپ کرده. بعد مثلا میگه که تا سالهای بعد هم این فرد چه مقالاتی رو منتشر کرده، سیر رشدش رو داره نشون میده توی حالا بحثایی که بحثای مثلا بیبلیوگرافی تخصصی هست که ما میخواییم تاریخ علم رو مطالعه بکنیم، این نمودارها خیلی به درد بخورن. و ببینید من مطمئنم هیچ کدوم از افرادی که اینجا حضور دارن نمیتونن همچین مپی رو بکشن که مپ رو منطبق بکنه بر نقشه جهان و بعد با یه دستوره ها، نگاه کنید با یک دستور داره اینو، یک سطر دستور میگه که این جدولی که ایجاد کردم تعداد اوسرها به تعداد کشورها، اون رو منطبق بکن بر این نقشه جهان. با یک خط دستور. چجوری منطبق کرده؟ الان شما برید مثلا اینجا United States 293 تا با افیلیشن United States وجود داشته. با افیلیشن مثلا ایران 34 تا وجود داشته. چند تا از این نقشه ها رو هم ایجاد کرده که من دیگه اینا رو رد میشم چون دونه دونه بخوایم بگیم واقعا تعداد خیلی زیاده. بریم برسیم آها به نتورک آنالیست ها. یعنی شما چند تا از این نتورک آنالیست ها رو فکر کنید که یک کارشناس میتونه انجام، یعنی خیلی تعدادش زیاده، یعنی بخواد که دونه دونه اینا رو انجام بده با حتی نرم افزارهای بسیار کامرشیال باز هم تعدادش خیلی زیاده و نمیشه. دونه دونه این نتورکینگ آنالیسیس ها رو انجام داده هر به اصطلاح محقق، چه شبکه اطراف محقق. ببینید این خیلی مهمه، حتی برای خودمون ما بیاییم آنالیز بکنیم در میاد که آها من این افراد رو من خیلی بیشتر باهاشون در ارتباط هستم، این یکی افراد، و اون موقع ما میتونیم این نتورک آنالیسیس رو اگه برای دانشگاه خودمون انجام بدیم یک اطلاعات بسیار گسترده‌ای که با چه کسانی ما واقعا داریم کلابوریت میکنیم، آیا این کلابوریت ها سوری هستن، آیا این کلابوریت ها برای مثلا گرانت هستن، برای افیلیشن هستن، برای چه چیزی هستن. بعد این پایین توضیحاتش هم میده دیگه. اینجا هم اومده هم اوسر رو در نظر گرفته، هم انستیتیوشن رو، هم کانتری رو در نظر گرفته، هم کیورد ها رو در نظر گرفته، یک نتورکینگ خیلی نتورک آنالیسیس پیچیده انجام داده که خود این آنالیز ها نتایجش هم بخوایم آنالیز کنیم، دیتا اکسترکت بکنیم، خیلی راحت با کد نویسی میتونیم که این کار رو انجام بدیم. بعد دیگه حالا این نمودارهای بعدی اینا هم کلابریشن هاش هستن، یعنی به اندازه فکر کنم 10 تا مقاله بسیار ریویو که ما می نویسیم این جدول و نمودار جنریت میکنه. آها بعد بریم برسیم اینجا بخش آرتفیشیال اینتلیجنس آنالیسیسشه. یعنی تا اینجا کاری که داشت انجام میداد تازه هنوز از LLM استفاده نکرده بود، از مدل ها استفاده کرده بود، از مدل های دیپ استفاده کرده بود، از ماشین لرنینگ، کی‌مین کلاسترینگ، از اینها استفاده کرده بود، ولی هنوز به اون بخشی که از LLM استفاده کنه نرسیده بود. تا الان ما بخش غربالگری رو انجام دادیم. خود این بخش غربالگری الان مثلا مجلس میخواد این قانونی رو مصوب بکنه، میگن که یه بخش چیکار کردیم براش؟ مطالعاتیش. یک گرنت بزرگی نوشته میشه، یک پروپوزال بزرگی نوشته میشه، یه چند میلیارد پرداخت میکنن به یک مؤسسه، اون مؤسسه براشون بخش مطالعاتیش رو انجام میده. بخش مطالعاتیش چی هست؟ همینه دیده، بررسی وضعیت. این رو من برای تابمت گفتم، شما خیلی مشابه همین ابزارها رو میتونید پیدا بکنید که داره مثلا کل مثلا چه میدونم سایت های FDA رو آنالیز میکنه، فلانچی رو آنالیز، هر چیزی که شما بخواید داره آنالیز میکنه. یعنی شرکت های حرفه‌ای هیچ وقت نمیاد مثلا 200 مثلا کارشناس اونجا بذاره که براش این آنالیز ها رو انجام بده، مطمئن باشید دارن از این کد ها استفاده میکنن. تازه شما به این کد رو یه ذره هم یه دستی به سر روش بکشید، یه اینترفیسی هم براش بذارید، به عنوان اپ هم اصلا میتونید بفروشید. حالا تا اینجا رسیدیم، بخش مطالعاتی انجام دادیم، دیدیم کی چی کار کرده، چند تا مقاله بود. الان میخوایم ببینیم که خیلی خوب، من میخوام به عنوان اکسپرت نظر بدم که آیا متد دیسیژن میکینگ فلان بهتر بوده یا فلان متد. آخه باید برم کامل بخونم دیگه اینا رو، ابسترکت‌ها رو ببینم، اون بخش متاانالیزش رو میخوام انجام بدم، دیتا رو اکسترکت بکنم، مثلا میخوام ببینم کدوماش گفته که موفق بوده، کدوماش گفته که بهتر بوده، کدوما توی مثلا متاانالیز این کار رو انجام میدیم دیگه، میریم اینا رو در میاریم وارد فایل اکسل میکنیم، خودمون انجام میدیم. ما میتونیم که همین کار رو با استفاده از LLM انجام بدیم. از این بخش به بعد داره این کار رو انجام میده. من یه دونه آب بخورم ببخش. خواهد تا استراحت
کنیم که خنده شدیم.
من فقط همین آب بخورم. نه مرسی، فقط این چای من خرج شد، ببخشید.
خواهد تا استراحت کنیم که خنده شدیم.
که من بتونم بقیهش رو بگم. میخوام به اصطلاح بتونیم که اجرا هم بکنیم. البته خواهیم داشته ببینید اگر اجرا نشد هم من بازه
بار اول که رفتم تدریس کردم فقط ما یعنی فقط متوجه شدیم خودی به افراد وجود داره و ما میتونیم نظر رو اجرا کنیم از در خودم برمیاد در حافظه فرمی الان فیکی که تخصصی کردن بهشون میگم اما من یک ماهی بگم نفیز رو اما این دفعه که رفته بودم استفاده از ابزارهای پیشینی مسیر سنتز رو تنظیم من تخصصم اونا هست دیگه اینا رو به خاطر کار خودم انجام میدم ولی خب مثلا دوست دارم یعنی این کارهایی که برای پالیسی میکینگ گذاشت تهیه بکنید دوست دارم الان من دارم کار میکنم متفق بله بله برای من مشکلی نداره من میتونم بله مشکلی نداره
منتها خب الان یعنی کاری که باید انجام بدیم اول این که شما باید بتونید از کلاب استفاده کنید که میتونید واقعا یعنی واقعا چیزی اصلا کار خاصی انجام ندیم یعنی بعد از این جلسه که رفتید
مثلا از کلاب استفاده بکنید از همونجا از جیمنال کمک بگیرید
بگید انشالله که بهتر بشی خواهش میکنم مرسی خدافظ شما خدافظ
بگید که من میخوام از پابمد یک دستوری بنویس که بتونم از پابمد عناوین مقالاتی که از سال فلان تا فلان چاپ شده رو برام بیاره بدون استفاده از پایبیت. میتونید این کار رو انجام بدید. یعنی مطمئن باشید از اینجا رفتید 4 تا خطا میده 10 جا بگیر برخورد میکنید. منتها اگر ادامه بدید یک ماه دو ماه سه ماه طول میکشه ولی یه روز چشمتون باز کنید میبینید من اصلا دیگه سختمه برم از گوگل استفاده کنم نمیدونم از پاب مجوز هر چی میخوام از همینجا کد میزنم برام میاره انجام میدید
خواهش میکنم الان دارم میگم دیگه این قسمت همونه. مدل دارین برای تحلیلش و مدل داشته باشین دیگه. اینجا دیدیم ما مثلا از مدل K-means استفاده کردیم. کلاسترینگ مقالات رو انجام عناوین مقالات. شما میگید که من 50 تا مثلا چه میدونم فایل شرح حال دارم هرچی میخوام ببینم تصمیم گیری مثلا آیا روی کرد تصمیم گیری های متفاوتی اتخاذ شده بر اساس شرح حال میخوام ببینم این کلاسترینگ روش انجام بدم اون کد هاشو میزنم داده ها اون داده های شرح حاله منتها چون شرح حال ممکنه دست نوشته باشه تصویر باشه فلان باشه اون موقع یه خوخ زحمت و تشکر ایرم مرسه اون موقع باید مثلا یک ابزاری هم داشته باشم تصویر رو برام بخونه دیدین این هی داشت فایل رو میخون تبدیل به جدول میکرد فایل رو میخون تبدیل به جدول میکرد میشه استفاده کرد من دیگه با پای بیت ندیگه باید برید ابزار مناسبش رو این همین کاری که من کردم برید ابزار مناسب رو پیدا کنید لایبرریش رو از گیت‌هاب پیدا بکنید بیارید اجرا بکنید و بعد ایراداش رو برطرف بکنید بله میشه و خیلی زیاد وجود داره یعنی اینقدر رایگان ابزار وجود داره برای آنالیز مخصوصا تصاویر پزشکی یعنی بیشترین راحتترین سریعترین کاری که میشه با هوش مصنوعی توی پزشکی انجام داد آنالیز تصویره راحت به خاطر اون همه اونو کار میکنن مرسی بله میتونم شما دانشوی پزشکی هستین؟ تغذیه هستی؟ اشکال نداره مثلا برای تغذیه اصلا میگه منتها شما دیتا نداری در ضمن تو دانشکده شما به جای حقایق کار میکنه اینا رو آره با دکتر طریقت و دکتر حقایق اومدن آره منتها شما دیتا نداری هیچ کن ندارید بعد کلاس صحبت میکنید. ببخشید من اینو بخورم. منطقه هم داشته برای کارگاه های رایگان لطفاً یک ایدی بذارید، هر کس ثبت نام کنه نیاد دیگه حق شرکت تو کارگاه های رایگان من رو نداره، چون جای افراد دیگه گرفته میشه. الان ما اون کلاس شمسنی که برای استعداد درخشان گذاشتیم خانم جزواده میبینن دیگه، یه بعضی بچه ها میان گفتیم از 50 نفر 20 نفر فقط ظرفیت داریم، از اون 20 نفر فقط 10 نفر داره میان، جای بقیه رو دارن میگیرن دیگه. شاید کس دیگه ای مثلا میتونه بیاد. میگن دیگه چون رایگانه برای همون میدونی
رایگانه.
آره وقتی رایگانه اینجوری میشه، من نمیخوام پولی باشه، نمیخوام پول. اگر بخوام پولی باشه من میدونم این کارگاهی که برگزار میکنم هزینه‌اش خیلی بالاست، ولی نمیخوام پولی باشه. من تا چون رایگانه بچه ها فکر میکنم خیلی خوب ثبت نام کنیم نریم. یک قیدی بذارید با هر کد ملی که ثبت نام کردن نیومدن دیگه حق شرکت تو کارگاه های رایگان رو نداشته باشن. ما برای اصلا خواهم دکتر، ما توی خود دانشکده ما میدونیم دیگه تنها دانشکده ای هست که برای درس پایان نامه کارگاه برگزار میشه. اینو من موقعی که معاون دانشکده بودم یه تفاهم نامه با RDCC امضا کردم. 4 تا کارگاه اند نوت و پروپوزال نویسی و مستندسازی و مقاله نویسی. دانشجوهای ما اجباری هست، باید اینو بگذرن، دانشجوهای اندرگرید فارم دی ها. منتها رایگان هست، منتها یک قیدی داره، اگر کسی ثبت نام کنه نیاد از همون ابتدا اون قید رو داره، کارگاه بعدی پولی خواهد بود براش. آره این چون فکر میکنن چون رایگانه پس آره نه این درست نیست خانم دکتر، من رایگان دارم برگزار میکنم چون واقعا فکر میکنم اینجوری آره بهتره. نه خواهش میکنم.
من 16 نفر
ثبت نام کردم ولی ببینید چند نفر اومدن. من ثبت نام نکردم. شما لپتاپت مش آها شما هم ترت پارتی میاره. ما شما هم شد خواهیم دکتر یعنی ببینین اگر از یه چیزی خسته بشین دیگه نمیتونین.
نه
یعنی الان این هوش مصنوعی خیلی داره کمکتون میکنه. موقعی که من از اینا به اصطلاح خطایی ایجاد میشد قبل مثلا سال 2018-2019 ایمیل میزدم اینجا اونجا نمیدونم فلان پستاک فلان جا فلان، یکی جواب میداد یکی جواب نمیداد، بالاخره یکی مثلا کمکم میکرد. یه مشکل الان شما همه رو دارید با هوش مصنوعی انجام میدید. کامیونیکیشن با هوش مصنوعی رو باید یاد بگیرید، شفاف، کوتاه، سریع، کامل. این 4 تا ویژگی رو باید داشته باشه. انگار دارید با یه بچه صحبت میکنید. ببینید برای کامیونیکیشن من همیشه این مثال رو میزنم، حتی قبل از هوش مصنوعی هم این برای خود من یه درس شد. این چیزی که میخوام بگم وقتی پسرم خیلی کوچیک بود مثلا 2 سالش بود حدودا، یه بار
توی آشپزخونه این در یخچال رو باز کرده بود، داشت باش بازی میکرد، نمیدونم از با بازی میچید فلا، من داشتم کاری انجام میدادم. بخونی از من در رو ببند، ولی یه نگاه به من کرد، رفت در اتاق رو بست، برگشت به کارش ادامه داد. من اون لحظه متوجه شدم حتی تو تدریسم هم خیلی وقتها ممکنه که من این اشتباه رو بکنم، یعنی به دانشجو یه چیزی میگم و فکر میکنم اون میدونه دیگه من چی میگم، در صورتی که چون مقدمات قبلیش رو نمیدونسته دره دیگه، اونم دره اونم دره اونم دره، این به عقلش اینجوری میرسه که خیلی خوب این دره که خوبه دارم باش بازی میکنم، حتما دره اتاق من بودشه. برای کامیونیکیشن با هوش مصنوعی هم اینجوری هست، اون نمیدونه، اون طبق اون چیزی که ما بهش میگیم عمل میکنه، کوتاه، سریع، شفاف، کامل. یعنی این چهار تا قید رو ما باید داشته باشیم، چه فارسی می‌نویسیم چه انگلیسی، جملات بلند چند سطری براش ننویسیم، حتی بولتید باشه که یک این کار رو میخوام برام انجام بدی، دو این کار، سه این کار، چهار این کار، با اون کار شفاف باشه. این برای شما این هم چی میگم؟
خب الان این آرتیفیشیال اینتلیجنس قراره چیکار بکنه؟ ببینید AI آنالایسیس رو تازه اینجا داره شروع میکنه. چیکار میکنه؟ میگه که من میخوام بر اساس حالا این کلید واژه هایی که وجود داره، بر اساس این فایل هایی که وجود داره، اینجا چی نوشته؟ NLP. NLP چی هست؟ Natural Language Processing. میاد از یک ابزار NLP استفاده میکنه، اون ابسترکت ها رو تا حالا نمیفهمید چیه، فقط میشمرد، فقط میگفت دیسیژن 10 بار تکرار شده، فلان چیه 5 بار، ولی نمیفهمید چیه. الان میخواد از یک NLP استفاده کنه، Natural Language Processing استفاده بکنه، اونا رو بفهمه. بعد از اینکه فهمید تبدیل میشه به همون چیزی که ما سوال جواب میکنیم از GPT بهمون پاسخ میده، میره از اون استفاده میکنه. اینجا اول از یک NLP استفاده میکنه، نگاه کنین، امبدینگ انجام میده. یعنی چی کار میکنه؟ اینا رو اصطلاحا میگیم توکنایز میکنه اون فایل ها، یعنی ابسترکت هایی که وجود داره. توکن چی هست؟ توکن در حقیقت مقادیر متنی قابل پردازش، چیز خاصی نیست. میگیم توکنایز میکنه، یعنی یا بهش ببین استاپ ورد بهش میگیم، استاپ ورد ها رو بهش میگیم، میگیم که مثلا اینا رو داشته باشه، اینا رو ما خودمون اینو بهش میگیم، میگیم که چجوری توکنایز کن، مثلا کلمه کلمه جدا کن، یا هر جا که نقطه دیدی هر سطر رو جدا کن، هر پاراگراف، بسته به اون چیزی که میخوایم آنالیز بکنیم. بعد اومده اون چیزایی که نباید در نظر بگیره، یه بار اون چیزایی رو میگیم که باید در نظر بگیره. الان میگه که دومی، NLP دومی رو انجام میده، to all outliers and should typically be ignored. مثلا که اونا رو اینجا وارد میکنه، custom stop word ها رو اینجا وارد میکنه، میگه هر چیزی که حالا مثلا شما مد نظرتونه اینجا وارد بکنید. خب بعد میاد نگاه کنید، ران کرده، اجرا کرده، ترانسفورمر برس، یعنی در حقیقت امبدینگ رو انجام داده. اینجا چجوری امبدینگ رو انجام داده؟ یعنی این دیتایی که ما داشتیم رو وصل کرده به اون مدل هوش مصنوعی که می‌خوایم ازش استفاده کنیم. امبدینگ یعنی یه چیزی رو به یه چیزی وصل کردن، مثلا منجق دوزی، مثلا یه چیزی رو به یه چیزی وصل کردن. یه دیتایی داشتیم که ما از پاب مد گرفته بودیم، این طرف هم چت جی پی تی رو داریم، یا مثلا جمینای رو داریم. الان از این جمینای می‌خوایم راجع به این دیتا سوال بپرسیم.
جنرال پاسخ ها راجب این دیتا نخواهد داد. پاسخ های جنرال خودش رو خواهد داد. چرا؟ چون ما بهش نگفتیم که این دیتا رو استفاده بکن. یعنی مدل هوش مصنوعی ما رو با این دیتا آموزش ندادیم. الان این مدل هوش مصنوعی مون رو میخواییم با این دیتا آموزش بدیم؟ من این رو به صورت تصویری بکشم که خب ببینید این هوش مصنوعی هست، این هوش مصنوعی AI. خب این زیر مجموعهش ماشین لرنینگ هست، زیر مجموعهش دیپ لرنینگ هست، این تیکه کوچولو LLM هست، LLM Large Language Model، مثل GPT، مثل BERT، مثل جیمینا، مثل کیمی، مثل گروپ. یعنی وقتی میگیم هوش مصنوعی منظورم این LLM ها نیستن، کل این هوش مصنوعی. حالا این Large Language Model ها اسمش روشه Language هست، این چی رو میفهمه؟ زبان ما رو میفهمه. زبان ما رو به چه واسطه این فهمیده؟ الگوریتم های ترانسفورمر. که ما NLP های مبتنی بر ترانسفورمر. ما قبل از سال 2017 دوست داشتیم که ماشین زبان ما رو بفهمه. اومدیم الگوریتم های NLP رو توسعه دادیم. Natural Language Processing ها رو. بعد اون موقع هم یه سری ابزارهای کوچیک کوچیک داشتیم، مثلا سلام میدادیم جواب میدادن، ساعت چنده بهمونه، اونا از NLP استفاده میکردن. تا اینکه در سال 2017 NLP رو اومدن بر اساس الگوریتم های ترانسفورمر مدل های NLP رو آموزش دادن. ببینید NLP هوش مصنوعی نیست، یه سری الگوریتم ها هستن، دیتایی که به زبان ماست ترجمه میکنن به زبان ماشین. خب این ترانسفورمر ها که 2017 اومد، از 2018 شروع شد این LLM ها اومد. اول اینجا چیکار کرده؟ از یک NLP استفاده کرده، اون فایل پابمدی رو که ما درست کرده بودیم، ببینید اینجا نوشته ترانسفورم کرده که اون LLMی که میخواد ازش سوال بپرسید تو بفهمه، مثل GPT. شما اصلا کیمی هست، هر چی میخوای استفاده بکن. پس چی هست؟ NLP وقتی ما داریم استفاده میکنیم، یعنی اون چیزی که به زبان ما هست ترجمه میکنیم. کی بفهمه؟ ماشین بفهمه. ماشین چیه؟ همین LLM ها هستن.
الان ترجمه کرد، اینا فهمیدن. بعد از این که ترجمه کرد، اینا فهمیدن، نگاه کنید اینجا اینا رو ترجمه کرده. حالا این خودش بحث مفصلیه که آموزش LLM چجوری انجام میشه، اون خودش واقعا یک بحثه، ولی خب اینجا توی لایبرری این وجود داره و شما بدون اینکه چیزی راجبش بدونید میتونید استفاده کنید. اینو توکنایزیشن رو انجام داد، آموزش داد، ترانسفورم کرد. بعد الان این آنالیز ها رو هوش مصنوعی داره انجام میده. چجوری؟ آنالیز پروداکشن پر تاپیک. خب مثلا برای لینکووا آی اومده بهش یک اندیسی رو اختصاص داده، پروداکتیویتی اوترها رو اومده محاسبه کرده برای هر تاپیک. باز اینم برای تشخیص سر از ناصره خیلی آنالیز خوبی هست. دوباره میایم پایین تر، اومده این آنالیز رو انجام داده. ببینید بر اساس تاپیک ها الان دیگه داره کار میکنه، یعنی همون کاری که یک اکسپرت میتونست انجام بده. چه کسی میتونه این داده ها؟ یک اکسپرت دیگه مثلا باید تو اون زمینه تخصص داشته باشه. این الان داره به جای یک اکسپرت کار میکنه. نگاه بکنید، اومده بر اساس تاپیک ها آنالیز کرده و یک همچین به اصطلاح نمودارهایی رو براش رسم کرده که هر اوسر اگر مثلا تاپیک اصلی این باشه، مقالات اون نویسنده چقدر هول و هوش اون تاپیکه، یه دفعه شما برای یک نویسنده اینو رسم بکنید میبینید پخش شده تو کل نمودار و اصلا اینا همون نمودارهایی که برای متاانالیز معمولا رسم میکنن و بعد حالا این پایین تر میان هیت مپش رو رسم کرده باز بر اساس تاپیک هست بعد اومده نمودارهای رشدش رو رسم کرده باز بر اساس تاپیک و فرکانسی که منتشر و خیلی آنالیزهای دیگه که اینا رو دیگه هوش مصنوعی مثلا اینجا سیمیلاریتی سرچ انجام داده. ببینید سیمیلاریتی سرچ یک آنالیز واقعا خیلی پیشرفته هست، یعنی به این سادگی شما یعنی مثلا میفرستید برای یک داور میگید چقدر این پایان‌نامه شبیه این پایان‌نامه است، تنها زمانی اون داور میتونه پاسخ بده که خودش تسلط تو این زمینه داشته باشه. بعد شما فکر کنید اینو به صورت اتوماتیک بخواید انجام بدید، کسی یا چیزی غیر از LLM یا این همین چیزی که ما بهش هوش مصنوعی میگیم، در اصل هوش مصنوعی این دایره بزرگه ولی ما به این کوچولو میگیم هوش مصنوعی. خب این LLM میتونه این کار رو انجام بده. بعد این پایین ما ازش سوال پرسیم، نگاه کنید کانتکست رو نوشته، نگاه کنید متن رو جنریت کرده بر اساس اون سوالی که ما ازش پرسیدیم. خب این متن رو حالا بریم امبدینگ ها رو رد بشه. خب اومده اینو کل این متن رو سیمیلاریتی سرچ روش انجام داده، اندیس ها رو در آورده به صورت گزارش منتشر کرده که بر اساس گروهی که قرار گرفته و به اصطلاح حالا اون کلاسترینگ که اونجا انجام داده بود اینجا یک سیمیلاریتی سرچ براش انجام داده. بعد ابستراکتیو سامرایزیشن انجام داده، یک بخش مهم توی نوشتن مقالات ریویو همین ابستراکتیو سامرایزیشن هست که ما انجام میدیم. دوباره اومده به اصطلاح با استفاده از در حقیقت مدل NLP که براش آموزش داده این ابستراکتیو سامرایزیشن رو انجام داده. نگاه کنید مثلا اینجا ما بهش گفتیم که مقاله 150 رو نگاه کنید، اینجا بهش گفتیم 150 تکست رپش کن، ابستراکتیو سامرایزیشن انجام بده. اومده سامرایزش کرده، دی ایم اف دیس استادی واز تو دیولپ ا پرکتیکال فریم ورک تو فاسیلیتیت نمیدونم دیسمینیتینگ فلان فلان فلان، یعنی دقیقاً همون کاری که ما برای ریویو هامون انجام میدیم. بعد اینجا گفته که شما برای ابستراکتیو تا اینجا داشت از یک NLP استفاده میکرد، گفته که الان شما میتونید برای این ابستراکتیو سامرایزیشن به چی داره وصل میشه؟ ChatGPT. به ChatGPT میتونید متصل بشید از اون استفاده بکنید. بعد اینجا دیگه سوال میپرسید این همون کاری که توی ChatGPT انجام میدید. اومده اینجا سوال پرسیده، نگاه کنید اینجا اصلا داره تصمیم گیری میکنه، میگه patient access to orphan medicinal product مثلا L هست بل هست فلانه بهمانه، یعنی اون extraction ها و summarization های نهایی رو انجام میده. اینجا یک چکی داره انجام میده، بررسی میکنه با اون دیتایی که بهش امبد کردیم، کارکشن انجام میده روی نتایجی که به صاف به دست آمده، we will show how to correct and manipulate your data. اینجا کارشن رو داره انجام میده، نگاه کن میگه که مثلا اگر این مشکل وجود داره با نام جایگزین کن، اگر این مشکل وجود داره با این جایگزین بکن و بقیه موارد، و در نهایت به اصطلاح فایل بیبلیوگرافی مودیفای شده رو جنریت میکنه با فرمت های مختلف و اون فایل در نهایت در اختیار شما قرار میگیره که میتونید هر دیتای دیگه هم لازم باشه ازش استخراج بکنید. این ابزار یک ابزار پیچیده هست، ابزار ساده‌ای نیست، ولی شما در آخر این کلاس متوجه شدید که چه کاربردی داره، بدون اینکه کد نویسی بلد باشید، بدون اینکه خیلی مثلا LLM چی هست، NLP چی هست، ولی میتونید از این ابزار استفاده بکنید. همین رو مرحله به مرحله ران کنید، فقط اون ابتدا فایل خودتون رو آپلود بکنید، تمام این گزارش ها رو برای فایل شما تهیه خواهد کرد. ما تا اون قسمتی که به ChatGPT متصل میشه اینجا. اینجا خانم دکتر درستش این هست که ببینید اگر مثلا شما توی همین بله بتونید که توی بذارین برم بالاتر. بله یه اوورویو میاره، ولی اوورویوی که اختصاصی نیست دیگه، الان اینجا کامل اختصاصی برای شماست. بله تقریبا همونه، منتها اونجا دیگه خندتر اون نمودارها و اون آنالیزها رو نمیاره. بعد آره بله بله، ولی این کامل، یعنی شما حتی بخواید یک مرور نظاممند با این بنویسید میتونید که این کار رو انجام بدید، به شرطی که مثلا اون فردی که داره مینویسه خودش رو موضوع تسلط داشته باشه. تا شما تسلط نداشته باشه، منتها قرار نیست که همه این ابزار رو بلد باشن. بذاری من این قسمت رو که به اگر، یعنی به نظرم اگر بتونید که این ابزار رو اینجا ببخشید، اگر بتونید که این ابزار رو اینجا راه اندازی بکنید توی بخش اختلال سالمی دانشگاه و همکاران آموزش لازم رو ببینن، اون موقع خیلی راحت بقیه کسایی که توی دانشگاه وجود دارن میتونن اون فایل های بیبلیوگرافی که انجام میدن رو بفرستن، اینجا براشون آنالیز بشه، نتیجه براشون ارسال بشه، حتی میتونید که برای اون اصلا هزینه دریافت بکنید. این وقتی که میگیم که یعنی کتابداری واقعا متحول شده، واقعا متحول شده، یعنی دیگه ما نمیتونیم اون اساس قبلی رو که روش به اصطلاح تمرکز داشتیم. خب ببینید اینجا که داره به اوپن ای آی وصل میشه با ای پی آی کی، درستش این هست که ما اینجا یک سروری داشته باشیم، یک فضایی داشته باشیم، هوش مصنوعی که میخواییم ازش استفاده بکنیم، حالا ممکنه اوپن ای آی باشه، جی پی تی باشه، ممکنه جمینای باشه، ممکنه کیمی باشه، هر هوش مصنوعی دیگه، این رو آفلاین دانلود بکنیم توی اون سرور برای خودمون داشته باشیم، دیگه متصل نشیم به این، متصل بشیم به اونی که روی سرور خودمونه و آموزش دادیم اون رو بر اساس نیازهای سیستم خودمون این آموزش داریم. ما آره دیگه، اصلا آموزش LLM اینجا یک بخشی داره آموزش میده، همونجا که داره دیتا رو امبد میکنه همونجا داره آموزشش میده دیگه، میگه در پاسخات از اینها استفاده کن، یعنی اینا رو میخوام برام آنالیز بکنی. AI training بهش میگن، AI training. خب شاید الان ما جستجو بکنیم که مثلا نه این ببینید پاسخ درستی نداد این گوگل ای آی. من دنبال پروژه هایی میگردم که اینا یه سری هوش مصنوعی رو آموزش دادم به عنوان کتابدار اصطلاحاً، ولی چون الان دیگه لفظ کتابدار اونجوری این به معنای بیبلیومتریسیان هست دیگه، کتابدار به معنای بیبلیومتریسیان هستش، این نتونست پاسخ درست بده، باید دونه دونه بریم بگردیم ببینیم. میتونیم بله بله، این چون بیبلیومتریک خودش یک لفظیه که توی خیلی از مقالات استفاده میشه، منم خیلی اون کلید واژه های اختصاصی این رشته رو بلد نیستم، نتونستم، ولی خب ما آموزش میدیم دیگه، یعنی هوش مصنوعی های مختلف رو برای کارهای مختلف آموزش میدیم. اما مثلا ما بخوایم هوش مصنوعی رو برای مثلا تدریس شیمی مثلا آموزش بدیم، هست الان دارن تو دنیا این کار رو انجام میدن، میان یه سری اکسپرت هایی رو استخدام میکنن، این اکسپرت ها باید اکسپرت تو زمینه شیمی باشن، اغلب هایر ادوکیشن، یعنی حتما باید کارشناسی ارشد یا پی اچ دی باشن این آدم ها، بعد میان اینها رو به عنوان ای آی ترینر استخدام میکنن، اینا رو مدت 3 ماه حالا هر چقدر که طول بکشه اون هوش مصنوعی رو آموزش میدن، حالا چه جوری اونم خودش قصه خودش رو داره. حداقل
حداقل درآمدی که این AI ترینر ها دارن برای ساعتی $50 هست، یعنی بین $50 تا $100 برای هر ساعت آموزش LLM اینها دریافت میکنن. بعد که آموزش دادن این تبدیل میشه به یک LLM اختصاصی. شما میگه جا گفت مثلا میگه که ما یک LLM آموزش دادیم مثلا چه میدونم مثلا بله دیگه برای یه تسک خاصی و میفروشن اینها رو با قیمت خیلی بالای اینها رو میفروشن. منتها خب ما نمیتونیم همیشه بریم اینا رو خریداری بکنیم چون تسک های تخصصی بسیار متنوعی داریم. وقتی اگر ما شرکت بودیم، من مثلا الان میرم توفیق دارو یه جور دیگه با اونا صحبت میکنم چون اونا شرکتن، اونا میتونن خریداری کنن، اونا خیلی کارها میتونن. ولی ما دانشگاهیم، دانشگاه محل توسعه هست. اگر قرار هست ما هم بخریم اونا هم بخرن، کی قرار توسعه بده؟ به خاطر همین این مشکلی هم که الان ما توی کلاس‌های آموزشی برای AI توی دانشگاه داریم همینه دیگه. نه AI لیتریسی تدریس میشه، یعنی سواد هوش مصنوعی، صرفاً فقط اغلب پرامپت نویسی و نمیدونم این ابزار رو واسه این استفاده کن، این ابزار رو واسه، خب با اون نمیشه که، با اون نمیشه. بله چی؟ اکسپرت، بله اکسپرت سیستم. ببینیم ما دو تا اکسپرت سیستم داریم، یا AI based اکسپرت سیستم یا رول بیس اکسپرت سیستم. اون اکسپرت سیستم های قبلی که ازش استفاده می کردیم اونا رول بیس بودن، یعنی بهشون گفته بودیم اگر تب بالای 37 دیدی ارجاع بده به این نقطه. بله دیگه اون نمودار ها دیگه. آره اونو بهش میگیم سیمبولیک AI. یعنی تفاوت این AI که الان وجود داره، ببینید خود این ابزاری که من معرفی کردم اون قسمت‌های قبلیش رو دیدید دیگه. اون قسمت‌های قبلیش که نمودار داشت ایجاد می‌کرد، میشمر، اونجا رول بیسد بود. بهش گفته بودیم این کلمه رو دیدی رمان اوسر در نظر بگیر، اینو دیدی این فلانه. اومدیم پایین‌تر اون بخش کلاسترینگ از یک روش ماشین لرنینگ استفاده کرده بودیم، چون واقعا خوشه بندی اونا کار آسونی نیست. از یک روش، اون روش کلاسترینگ هم روش خیلی پیچیده ای نیست. به این شکل که مثلا شما به صورت رندوم در حقیقت فرض می‌کنید که مثلا 10 تا خوشه دارید، یکی از روش‌هاش اینه. بعد میاید مورد 10 به اضافه 1 که بهش برخورد کردی، یعنی مقاله 11 رو میبینید به این خوشه میره، به این خوشه میره، به این خوشه میره یا به این خوشه میره. این یک روششه، ممکنه رندوم از اول رندوم انجام بدید یا چیمینز انجام بدید، یعنی یک فاصله ای رو از یک مرکزی در نظر میگیرید. اینا روش های ماشین لرنینگه. اونجا دیگه یه ذره از حالت اون رول بیس خارج شد. بعد اومدیم NLP انجام دادیم که اون تکستمون رو متوجه بشیم. اونجا داشتیم از روش های دیپ لرنینگ، ببین ما آموزش عمیق میگن، مدل های ماشین لرنینگ عمیق، از روش های دیپ لرنینگ و الگوریتم های ترانسفورمر استفاده کردیم. بعدم که دیگه اومدیم از LLM. یعنی تو خود این ابزار ما تمام این سیر رو داشتیم. یعنی اینجوری نیست که بیان بگیم دیگه این اومد اون رفت. بستگی داره چه کاری میخوایم انجام بدیم. وقتی رسیدیم به اینجا که میخواستیم تصمیم بگیریم که این مقاله راجب چه چیزی از لحاظ کانسپت صحبت میکنه، از لحاظ مفهوم صحبت میکنه، دیگه اونجا رول بیس به دردمون نمیخورد. اونجا اومدیم از GPT استفاده کردیم. ولی درستش اینه دیگه خانم دکتر، یعنی درستش اینه که حتما، یعنی این خود فقط همین ابزار رو بخوایم اینجا رام بکنیم داشته باشیم، درستش اینه که به جای این بخش آخرش که به GPT وصل میشه، ما بیایم به یک آفلاین، یعنی یک هوش مصنوعی، هر چی که میخوایم، ممکن اصلا GPT باشه، ممکنه چه میدونم کیمی باشه، هر چیزی که هست خودمون اینجا داشته باشیم، ما به اون وصل بشیم، یعنی آنالیز هامون رو با اون انجام بدیم. این الان داره به GPT وصل میشه دیگه. اون گفته چیا رو برام آنالیز بکن. ببینید داره به GPT وصل میشه، شما کار خاصی انجام نمیدین،
صرفا یک API کی بهش ارائه میدین، این خودش وصل میشه، بعد میایین اینجا شماره مقالات، اون آیدی که اونجا وجود داشت، آره، اونا رو بهش میدین، میگین که آنالیز کن. از چه جی پی تی داره استفاده میکنه؟
فور.
چون او اس رایگانه دیگه، اصلا نیازی نیست شما هزینه بکنید براش. از چه لحاظ؟ اعتبار تحلیل هایی که هیومن انجام میده تا چقدر قابل اتکاه؟ چقدر به اون اعتماد داریم؟ نه دیگه، معیار شمایید دیگه، شما به عنوان اکسپرت پاسخ رو ایوالیویت میکنید. چرا میگیم کسایی که توی زمینه تخصصی خودشون با سوادتر هستند استفاده بهتری میتونن از AI انجام بدن؟ من الان دانشون بخواد که مثلا کل آنالیز رو با AI انجام بده، یه جایی استاپ میذارم جلوشون، میگم چون نمیفهمه داره چیکار میکنه، یه جوابای غلط گلوتی. ولی خودم بخوام انجام بدم دیگه نمیرم دستی انجام بدم، حتما با این انجام میدم، چون من میفهمم این داره چیکار میکنه، چی میگه، ایرادی داشته باشه میتونم ایوالیویت بکنم، ولی دانشجوی من نمیتونه این کار رو انجام بده. یعنی برخلاف اون چیزی که ما تصور میکنیم که پس AI اومد دیگه سواد و دانش و اینا رفت پی کارشون، نه اینجوری نیست، اتفاقا الان مهمتر شده، الان کسایی میتونن از این ابزارها استفاده کنن که باسوادتر هستن توی ایده خودشون، بنابراین یک جهشی اونا پیدا میکنن که بقیه افرادی که توی ایده خودشون بی سواد ولی پر سر و صدا بودن نمیتونن اون جهش رو پیدا بکنن. این اتفاق داره میفته. خب من فکر میکنم خانم دکتر ما این کار رو بکنیم که اگر شما صلاح بدونید یک جلسه دیگه داشته باشید برای این همین خود پایدیکس که شما لطف کنید برید بچه این رو نصب بکنید روی لپتاپ هاتون، اینه که یک گروه هم داشته باشید، ایراداتتون رو برطرف بکنید، هر مشکلی که هست برطرف بکنید، جلسه بعد هر کس فایل خودش رو بیاره همون رو اینجا آنالیز بکنید، بچه هر کس متخصص تو هیته خودش میتونه تشخیص بده آره این مثلا اینو درست آنالیز کرد، غلط آنالیز کرد، چجوری میخواین این کار
رو انجام بدید؟ دوباره از مجموعه این جانبی اگه میخواد با ما بازدید بگید، اگه میخواد خودتون
نه دیگه خواهیم دوتون میخواییم همینجا تو یه گروه باشیم دیگه، که منم تو یه گروه سوال جواب پاسخ بدم آره یه دونه گروه تشکیل بدید اونجا باشید، هر کس اینا رو روی سیستم خودش نصب بکنه، هر ایرادی هم داشتیم لطفا به هم کمک بکنیم دیگه. یعنی من علت این که این کارگاه ها رو رایگان برگزار میکنم واقعا دوست دارم این یه فرهنگ بشه تو دانشگاه، فرهنگ نیست من هرچی بلدم یه پولی بگیرم بگم اینو آره بیا بهت یاد بدم، اینو من مطمئن من تا حالا ندیدم چیزی رو به کسی آموزش بدم متضرر بشم، یا این مثلا این ایدم رو دوزدید، این خیلی یعنی تا حالا من ندیدم کسی بتونه ایده کسی دیگر رو بدوزده.
مشابه شما
خواهد تدیده داره نه میتونه، ببین میتونه اینو ورداره، ولی کاربردی که شما میتونستین از این بسازین اون نمیتونه بسازه. من ندیدم واقعیت، تا حالا ندیدم ظاهرش رو میدوزدن ولی واقعا نمیتونه اون کاری که شما میخواستی باش انجام بدید انجام بده. درستش اینه که ما خیلی راجع به ایده هامون با هم صحبت بکنیم تا به این نتیجه بهتر برسیم، ولی تو دانشگاه هست آیین نامه رو قایم میکنه آیین نامه دیگه آیین نامه دیگه بله
چی رو چه کردیم؟
نه به این نمیتونی فرق بشی، همه مشکلی که من دی این اس سرورم رحمی تلکر مشکل شما همونه، یعنی شما نمیتونید بگید تا فرق بشید، بگید ایشون فرق بودن
ببین این نمیداره این اجرایشن این یعنی اجازه اجرا نمیده برای انفایت مشکلی نداره. آره ببین این خودش چی بود نه خودش نیست سرزش آنه هیچ ایرانی کروم شما اجازه ایجاد این باتون رو نمیده به خانایی بگیم این هم دیگه یعنی اجازه
درون میاد نخواهش
دوست دارم
تمام.